3989 تماس بگیرید. 818-643-3989
818-643-3989
Best Friends Pet Adoption.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. مجلس شورای اسلامی در ایران امروز در حالی که یک روز از تصویب طرح محدودیت حضور فیلمبرداران و خبرنگاران عکاس در جلسه های خود می گذشت، این طرح را پس گرفت. روز گذشته 162 تن از 225 نماینده مجلس به کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه مجلس رأی مثبت دادند. در این اصلاحیه تاکید شده بود که خبرنگاران عکاس و فیلمبردار باید حضور محدودی در جلسه های مجلس داشته باشند. علت این تصمیم اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس به انتشار برخی عکس‌ها در رسانه‌ها بود که نمایندگان مجلس را در حال چرت زدن و یا انجام کارهایی که ربطی به انجام وظایف نمایندگی آنها ندارد نشان می‌داد. تصویب محدودیت کار خبرنگاران در مجلس روز گذشته در رسانه‌های داخل و خارج از ایران انعکاس گسترده‌ای یافته و مورد انتقادات شدید روزنامه‌نگاران قرار گرفت و بر همین اساس صبح امروز نمایندگان مجلس این ماده را حذف کرده و کار خبرنگاران و عکاسان روال قبلی را پیدا کرد. در کشور هند در جریان یک آتش‌سوزی که صبح امروز در بازاری در شهر کلکته روی داد، دست کم 14 نفر جان خود را از دست دادند و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش‌ها به دلیل گرفتار شدن جمعیت زیادی در محل آتش‌سوزی، احتمالاً بر تعداد تلفات افزوده خواهد شد. کلایف پالمر یک سرمایه‌گذار استرالیایی در نظر دارد تا نمونه دیگری از کشتی تایتانیک را ساخته و تا 3 سال دیگر آن را به آب بیندازد. وی در نیویورک اعلام کرد بر اساس برنامه قرار است ساخت این کشتی به زودی در کشور چین آغاز شود. کلایف پالمر که این کشتی را تایتانیک 2 نام گذاشته میگوید بیش از 40,000 نفر از هم اکنون مشتاق تهیه بلیت تایتانیک 2 هستند. این تایتانیک جدید قرار است بندری را در انگلستان به مقصد نیویورک ترک کند. تایتانیک مشهورترین کشتی اقیانوس پیمای مجلل تفریحی در 15 اپریل سال 1912 در آبهای اقیانوس اطلس غرق شد و از 2200 سرنشین آن تنها 700 نفر از مرگ نجات یافتند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه یا برنامه های گذشته رو بشنوید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. پیش از شروع برنامه به خاطر حال بد و صدای بدتر متاسفم و معذرت میخوام. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال از خدمتتون داشتم. این که من از ادمونتون تماس میگیرم.
از کجا؟
از ادمونتون کانادا.
بله.
شهر ادمونتون. بعد میخواستم ببینم آیا مثل اختلافات با همسرم دارم، روی دو راهی موندم که آیا جدا بشم یا نشم. خواستم با یه نفر صحبت کنم که ایرانی باشه، یه مقدار با فرهنگ ما آشنایی داشته باشه، از یه طرف دیگه کسی باشه که تا مطمئن باشم دارم چه کسی میرم که کارش رو خوب بلد باشه. سوالم اینه که آیا شما کسی رو میشناسین توی شهر ادمونتون که بشه؟
من هیچ جا نه عزیز، من فقط در ایالت کالیفرنیا دوستان رو میتونم معرفی کنم، متاسفانه نه.
بعد حتی کلگری یا تورنتو هم کسی؟
نه هیچ جا عرض کردم، من غیر از ایالت کالیفرنیا اصلا دفتر من آمادگی پاسخگویی رو نداره و اصلا همچین منبع خبری نمیتونم باشم متاسفانه.
بعد من میتونم یه خواهش کنم که به من فرصت بدین یه مقدار راجع به مشکلم توضیح بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من آخرین فرزند خانواده‌ام، هفتمین آخرین فرزند خانواده‌ام. وقتی 2 سالم بود پدرم فوت شدن، تقریبا چیزی از پدرم یادم نیست. 17 سالگی خواهرم با شوهرش و 3 بچه‌ش توی تصادف کشته شدن و یه بچه 6 سالگی جا گذاشتن که با من و مادرم زندگی میکرد. از اون موقع وسواس عملیم شروع شد. بعد از اون احساس میکنم یه مقدار شاید کامل باشه یا وسواس فکری هم داشتم. تو کنکور و درس میتونستم موفق بشم. بعد ازدواج کردم. همسرم خیلی اختلاف و نظر و عقیده و فکر میکنم تقریبا نمیتونم بگم چیزی باز مشترکم. 3 سال پیش مشاوره داشتم ایران که بودم. بعد جایی ما به خوب خودم رو بهتر شناختم و برام این مشکلی پیش اومد که دکتر که رفتم مشکل سر تشخیص دادن، ولی خوشبختانه تا الان من تشنج نداشتم. بعد این مدت که دیگه یه مدت این مقال زندگیمون بهتر بود، اون موقع من بچه نداشتم، احساس کردم یکم بهتر شده، تصمیم به بچه دار شدن گرفتیم و از این دخترم تقریبا 5 سالشه، ولی خب الان مشکلاتم خیلی بیشتر قبل و خیلی خستم.
شما الان چند سالتونه خودتون؟
من 38 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 9 سال از من بزرگترم.
چه مدتی است که کانادا هستی؟
من حدود 10 ساله.
هر دو راحت و راضی بودی در اومدن به کانادا؟
نه، من خیلی تمایلی نداشتم که ایران ترک کنم، ولی خب فکر کنم حالا داریم یه درس میخونه و بعد برمیگردیم و نه کلن خیلی برم هنوزم برم سخته. آقای دوستان نمیدونم چرا من نمیتونم درس بخونم، چرا نمیتونم میخوام برم حتی امتحان رانندگی بدم. اصلا باور ندارم که بتونم کاری رو انجام بدم و این حال وقتی توی کانادام شدید تره.
نه ببینید دوستان، داستان نمیتونم درس بخونم خیلی معنی نداره، چون من شما میتونیم بشینیم شروع کنیم به خوندن کتاب. ولی ماجرا این است که برامون سخت و مشکله، و یا حالا مورد دومم که میگید شما اگر مهارت رانندگی رو دارید و اگر قوانین و مقررات رو میدونید چه اشکالی داره که برید امتحان بدید، و اصلا اگر امتحان بدید چه میشه اگر حتی قبول نشدید؟ مثل حالا یعنی چرا نمیرید اگر فکر میکنید در حدی که باید بدونید که اطلاعات کمیست تو چند ساعت میشه یاد گرفت، و بعدم اگر رانندگی بلدید تو این سن و سال چرا نمیرید گواهی نامه بگیرید؟ چه میشه؟
گواهی نامه ما از ایران دارم، ولی اینجا رو باید دوباره امتحان بدم. ولی به قول شما نمیدونم، سوال برای من هم همینجوریه که به قول شما اگه برم خوب فرض برین که حالا قبولم نمیشم، حالا باز دوباره تلاش میکنم. ولی من باورم اینه که من اصلا نمیتونم این کارو انجام بدم.
نه، یا واقعا نمیتونید انجام بدید، یا اینکه نظرتون اینه؟ یعنی چه مشکلی دارید برای رانندگی؟ نه ببینید عزیز، شما نه ببینید، شما یه اشاره کردید به اینکه وسواس دارید و بعدم رفتار اجباری، یعنی obsession compulsion. ریشه مسئله در استراب و نگرانی و وحشته. حالا از چه چیزایی نمیدونم، اشاره به این که میگید نمیدونم و نمیتونم در اصطلاح نداشتن اعتماد به نفس مثبت. یعنی شما اعتماد به نفس منفی دارید، یعنی میگید من نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. خب این آسیبی است که معمولا ما تو یک سال یا 14 یا 18 ماه اول میخوریم و بنابراین معلومه که در اون شرایطی که شما فرزند آخر بودید، فرزند هفتم، خب معلومه به شما نرسیدن و بسیار طبیعی است که شما با مشکل اعتماد به نفس بعدا حرمت نفس همراه باشید و معمولا اعتماد به نفس و حرمت نفس یه همزاد آزاردهنده داره و اونم ترس و استراب و وحشته و بنابراین شما با اونا آمیخته شدید. اینکه این همه مدت میرفتید تراپی، من نمیدونم چه کردن و چرا هنوز به اینجا رسیدید که هم اکنون هستید، برای که احتمالا هم میتونستن کمک کنن شما رو از نظر روانی و هم ای بسا احتیاج به مقدار دارو درمانی داشتید. حالا چه کردید در این زمینه روان درمانی و دارو درمانی، یا به کجاها در این مورد رسیدید؟
این مقدار ایران که بودم بعد دفعه دوم که مراجعه کرد و گفتم که اینطور مشکلات دارم، ولی روان پیش کسی که رفته بودم گفتن که باید دوباره یه مقدار رفتار درمانی و دارو رو شروع کنید. دیگه من برگشتم کانادا و حرف تقریبا دو سه سال پیش میشه من برگشتم اینجا و بعد دیگه دنبال چیزی نبودم، دنبال نه درمان بودم نه دنبال این که بخوام مثلا کلن دنبال درمان یا راه حلی نبودم، ولی الان خیلی احساس خستگی میکنم.
نه من در شما خستگی نمیبینم، من در شما استراب و مشکلات دیگه میبینم که تبدیل شده به افسردگی، برای که حالی که شما دارید و گیجی و گمی که دارید موضوع بیشتر دیپرشن و افسردگی است، بنابراین استراب و وسواس و افسردگی رو با هم دارید و در نتیجه خوبم تو این شرایط اونم با روابطی که گفتید خوب نیست، خب بسیار طبیعی است که یه مقدار مسئله و مشکل پیدا میکنید. حالا چه هست نمیدونم، ماجرای ازدواجتون چیه؟
شما آقای دکتر چی رو بگم، ولی حتی وقتی یه فیلم هم میشینم باش نگاه میکنم، مثلا برداشتی که میکنیم دو تا برداشت خیلی متفاوته. بعد میدونم احساس خسته شدم، برم واقعا نمیدونم واقعا از کجاست، احساس میکنم الان که دارم تلفنی صحبت میکنم از یک بابت خوب احساس خوبی دارم که دارم با شما صحبت کنم، از طرف دیگه دارم میخواست یه جوری بود که از اول میتونستم صحبت کنم و مشکل کاملا باز کنم. یه موقع اختلاف با خانوادهش و چیزایی که خیلی ازش ناراحت میشم ازش، یکی این که تو خیلی موارد تصمیم گیریاش کاملا نادیده گرفته میشم، احساس میکنم خانوادهش و یا اون چیزی که به صلاح خانوادهش به زندگیمون ترجیح میده.
مثلا چی؟
مثلا برادرزادش رو از ایران میاره اینجا برای اینکه اینجا درس بخونه، با ما زندگی میکنه و بر من سخته. بعد یه سال اینجا میمونه، بعد به اینجا به این نتیجه میرسن که این کار درسته نبود و برمیگرده ایران. بعد من احساس میکنم خب از زندگی من مثلا شده آزمایشگاه شما که شما بیارینش، بعد خودتون به این نتیجه برسین که کار اشتباه بود، بعد برش گردونید.
خب آخر این چه نگاهی است که فکر میکنید اینا خواستن شما را آزمایش کنن؟ زندگی یک کسی مطرح، تصمیم غلطی احتمالاً بوده، ولی شما چرا نگاه میکنید که شما آزمایشگاه شماست؟ پسری یا دختری من نمیدونم خواسته بیاد درس بخونه، اومده نتونسته برگشته. این که اومده خانه شما انتخاب احتمالاً غلطی بوده، بله، ولی اینکه شما فکر کنید که همه شما رو نادیده گرفتن و شما رو آزمایشگاه خودشون کردن که معنی نمیده عزیز. یعنی خب همیناست که کار دست آدم میده، تفسیر و تعبیرتون درست نیست. به من میگید یک کسی رو آوردن و به من تحمیل کردن، بله من نمیخواستم تو خونم کسی دیگه ای باشه، حق دارید. تصمیم غلطی بود آوردنش، بله اصلا اومدنش اشتباه بود، به همجاد که برگشت، خب بر همه اینا رو میپذیرم. ولی اینکه یه دفعه خودتون رو مثلا شخصی کنید و فکر کنید این اقدام علیه شما بوده که نبوده، این اقدام تصمیم بوده که هیچ ای بس و ارتباطی به شما هم نداشتی، یعنی حالا که یه فرصتی پیدا شده که یکی رو بفرستن خارج، فرستن اونم نتونست به اونه برگشت. شما فقط تو این مسیر میتونید آسیب دیده باشید، ولی علیه شما نبوده که خب ما چجوری میتونیم این زن رو اذیتش کنیم، پس بیا این بازی رو در بیاریم. ولی اونجوری که شما میگید معناش این است که این ماجرا به شما مربوطه و شمایید که موضوع اصلی بودید در این ماجرا توطئه کردن که چگونه میتونن شما را اذیت کنن، گفتن این راهش. اینجا مسئله است. خب خیلی فرق داره. به من بگید همسرم بدون موافقت و رضایت من این کاری کرد، ناراضی ام، میتونم بفهمم.
بله.
ولی
خب حالا من از این خیلی ناراحتم.
حالا شما که اینقدر از دست همسرتون خسته شدید، ایشون چقدر از دست شما خستند و میخوان جدا بشن؟
نمیتونم.
چرا نمیتونی؟ جان
نمیدونم، شاید اون یه چیزیه که خودش نه هم فهم احساس نمی کنم کاملا موافقه به جدایی، ولی نمیدونم واقعا. حرفی که میزنی این که اذیتم میکنی، تو فشار قرارم میدی، از اینجور حرف ها.
خب حالا این حرف ها
رو که آقای دکتر، یه چیز دیگه ای که خیلی ازش اذیتم میکنه، خیلی مودیه، خیلی مودیه، یعنی همیشه باید همیشه مسئول شاد کردنشم. من واقعا از این کار خسته شدم.
ولی شما چرا این کارو میکنید وقتی ایشون غمگینه؟ بذارید غمگین باشه.
چون اگر این کارو نکنم شاید خیلی بدتره میکشه به دعوا. شاید خیلی بدتر میشه.
یعنی چی نشون؟ نه صبر کنید، ایشون غمگینن. شما اگر خوشحالشون نکنید دعوا میشه؟
بله، چون از نگاه ایشون من نادیده گرفتمشون. کلا ذهنش من احساس میکنم اینجوریه که باید حتما خانم، وقتی آقا ناراحت، خانم حتما موظف شاد کردنشه. ولی بعد از این مدت خیلی خسته کننده میشه، چون نمیشه همش در حال همین کار باشی.
حالا روی خط باشید، ایشون که اونجا نیستن که به هم صحبت کنن.
نخیر
روی خط باشید، بذارید صحبتون رو دقایقی چند بعد ادامه. شنگار عشمند با ما باشید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری برکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرجی کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری برکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیهشم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت فقط در جواهری برکس. 949-250-99-49 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
جواهری برکس 30-50% تخفیف ویژه ولنتاین، روز عشق را به تمام موجودی خود تا آخر ماه فوریه عرضه می دارد.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نمونی، تو این شب و روزای بی هیاهو، فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر کی دل سپردم، همش فقط یه خاطره برام، این همه تنها شدن و شکستم منو دیگه از فکرش بترسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
توجه توجه، رستوران خانوادگی سالت اند پپر، زیباترین، شیکترین و مدرن ترین رستوران در منطقه وودلند هیلز، افتتاحیه و آمادگی خود را برای پذیرایی از شما و میهمانان شما با غذاهای خوشمزه ایرانی و غیر ایرانی همراه با موزیک زنده اعلام می کند. 818-564-4305 818-564-4305 رستوران سالت اند پپر.
قابل توجه خانم هایی که از قرص های جلوگیری از بارداری یز، یزمین و اوسلا استفاده کردند. اگر شما از افرادی هستید که پس از مصرف این داروها موجب خونلخدگی در نقاط مختلف بدن، سکته قلبی یا سکته مغزی شده اید، برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ما دکتر داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که من مسئول شاد کردن همسرم.
بیر مثلا فرض کنید ایشون میان خونه غمگیرن، میگن چی کار کن شما؟
باید از لحاظ باید حدس بزنم الان تو چه مودی هستم، اونو پیشا پیش حدس بزنم، بعد شروع کنم به زمینه اون چیزی که اونو مثلا سرحال میکنه. مثلا من شاد باشم یا با دخترم شوخی کنم یا محیط خونه رو شاد کنم که اون که اونم شاد بشه. غیر این صورت اگر من هم از چیزی ناراحت باشم دیگه خیلی کار میکشه به جر و بحث و داد و بیداد و اینطوری.
خب البته من نمیفهمم اتونا. حالا فرض بفرمایید ایشون غمگین میان خونه، اگر شما و دخترتون قراره مثلا شاد باشید یا آهنگ بگذارید دوتایی برقصید ایشون خوشحال میشه، مولا نمیفهم این چه مودی است که اینجوری پایین و بالا میره. دوم، حالا این درد سرش برای شما چیه برای انجام یه چی کاری؟ برای مثالی که خودتون زدید دارم میگم.
نه
مثلا
نه.
چرا شما این کار رو نکنی؟ خب بگذارید
آقای دکتر درست میگین. اگه آدم همجور که آدم یه غریبه رو ممکنه همینجوری خوشحال کنه، حالا ایشون که مثلا عضوی از خانواده هم چرا نوایی هم یه بدیزی مدت آدم خسته کننده میشه. مثلا من امروز صبح که میخوام دخترم رو آمادش کنم ببرمش مهد، اگر خیلی با دخترم بگم آمادشو ایشون فوری کنترلش از دست میشه و عصبانی میشه. باید من مثلا آروم آروم آمادش کنم، یا باید با دخترم بازی کنم، با بازی کردن آمادش کنم. خب منم شاید یه وقتی توی مود اون نیستم که اینقدر بخوام با بچم حوصله کنم، این درگیری ایجاد
میکنه. نه آخه ببینید عزیز، من بدونم که اولا یه راه درستی است برای اینکه بتونم با فرزندم ارتباط برقرار کنم، بعدم به تدریج حاضرش کنم ببرم شامه چی به خوبی و خوشی بگذره، بعد بگم این کار برام سخته پس صبر میکنم کاری ده برابر صد برابر سخته که دعواس را میندازم. یعنی چی عزیز؟ این من نمیفهمم شما رو. بعدم شما، من توی مود نیستم. خب شما پس معلومه تو مود نیستید، اون که هست. یعنی ببینید، من احساس میکنم شما دارید اینا رو یه مقدار فرافکنی میکنید، پروجکت میکنید، چون این حال خودتونه، از رو حرفاتون هم پیداست. یعنی شما یه مقداری احساس و حالات خودتون رو به دیگران نسبت میدید. شما دخترتون رو اگر با بازی صبح بیدار کنید که دعوا نشه و دخترتون هم راحت حاضر بشه، این کار نکنید، بگید حوصله ندارم، بعد دخترتون ناراحت بشه، همسرتون هم داد و بیدار کنه، دعوا بشه، بعد بگید برای این دارم. خب آدم پیشبینی میکنه دیگه، بهش گفتن $5 جریمه میدی یا فردا $50، خب میره $5 میره خودشو خلاص کنه. چرا من صبر کنم تا فردا که $50 بدم؟ یعنی اون کجا شرط عقله؟ بعدم یه بهانه آوردن که شاید در مود چی نباشم، در مود اینکه صبح بلند میشید در ارتباط با فرزندتون خوب و درست رفتار کنید، اینکه این نباشید که این مادر نیستید. یعنی من چرا باید این ظرفیت و توانایی نش باشم که راه درستی برای آماده کردن فرزندم برای بردن به مدرسه داشته باشم و بگم توی حالی یا یه مودی هستم که چرا نمیتونم؟ کجاش هزینه داره، کجاش دردسر داره؟ به علاوه این اگر دردسره، چجوری آدم میخواد زندگی کنه وقتی بادم میگه راه برو بگه برای من غیر ممکنه؟ یه جوری آدم میخواد به جدال موضوع ها و مسائل مختلف زندگی بره. یعنی من از اول باید به شما بگم خیلی نمیفهمم، شما رو تعقیب نمیکنم که چجوری به موضوع نگاه میکنید یا عمل میکنید. الانم که این توضیحات رو میدید، من فکر کنم خب من چرا دعوا رو بندازم وقتی میتونم یه دهم اون رنج بکشم، تازه این رنج باشه، در حالی که دارم کار درستی میکنم و ده برابرشو بعدن رنج نکشم و رنج ندم و نبرم. یعنی میدونید من میگم که درست مثل دوتا مثال زدید همسرتو، اصلا حرف بی خودیه ها، ایشون هم انتظار داره بی خودتر، بعیدم میدونم این باشه. ایشون غمگینن، میگه شما با هم خوش باشید من شاد میشم، خب باشید. صبح شما اگر به درستی با فرزندتون برخورد کنید و اون آماده کنید ببرید مدرسه، همه چیز به خوبی و خوشی میگذره، بگید من حال ندارم، بعد دعوا رو بندازید. خب نکنید.
آقای دکتر، منظور من اینه که شاید یه روز آدم ناراحت باشه یا بچه گوش نده یا من دیر خوابیده باشم، مثلا یه مشکل اینجوری پیش بیاد.
باشه نباشه، همه اینا باشه، آدم کاری که باید بکنه میکنه. یعنی چی من یه روز آماده نباشم؟ یعنی ما برای چی آماده نیستیم؟ برای بیدار کردن بچه و آماده کردنش برای برنش مدرسه، این همه کاریه که باید آمادگی داشت براش. چرا موضوع رو اینقدر بزرگ و مهم میکنه؟ یعنی من اگر پدرم یا مادرم، من میتونم برگردم بگم صبح یه حالیم، چه حالی ما داریم که نمیشه مثلا بریم سراغ فرزندمون، بیدارش کنیم، آمادهش کنیم برنش مدرسه؟ مگر چقدر زحمت و درد سر گرفتاری داره این کار؟ چه رنجی داره؟ چه مهارتی میخواد؟ چه تخصصی میخواد؟ هیچ. یعنی من خب بینم
سوال من اینه که اصلا این صحبتهایی که شما میکنی در چه رابطه ای که به یه جایی میرسه که دادم به طلاق و دراهی میمونه و سوال هر دو طرف توش سهم دارن، من سوال اینه که آیا اگر چیزی رو من خیلی، اگر نگاه هم به چیزی غلطه، من اینو از کجا بفهمم؟ اگر نگاه هم به مشکل غلطه یا اگر یه چیزی رو بزرگتر از اون حدی که باید میبینم، من چطوری اینا رو میخوام اینا رو تو خودم پیدا کنم، اینا رو درستشون کنم، بعد راجع به جدا شدن یا موندن تصمیم بگیرم؟
آخه عزیزم این سوال، نه ببینید، آخه این سوال از یه طرف سوال نیست، از یه طرف اصلا جواب نداره. مثل که میگم من از کجا بدونم مشکل قلبی دارم یا نه؟ من متخصص قلب نیستم هیچ. من صبر میکنم هر وقت یه علامتی نشون داد میرم دکتر، ای بس هم علامت نشون داده سکته میکنم میمیرم. هیچ. ما برای اینکه با موضوع آشنا بشیم باید اون حد اقلا رو درباره اون موضوع بدونیم. پس من نمیتونم بگم، من اولین حرفم این است که چگونه میتونم بدونم کارم درست یا غلط؟ هیچ. من یه دانشی وجود داره که اگر به اون دسترسی پیدا کنم به من میگه، یه آگاهی های باید خودم داشت باشم، های داشت باشم میتونم، اگر نه به همجاز که در طول تاریخ فرض کنین مردم فکر میکردن روغن حیوانی خوب مصرف میکردن، بعد میخوردن میمردن، حالا فهمیدن نمیخورن، به همین سادگی. ولی اون موقع نمیشد گفت که من باید چی بدونم. خب اصلا آگاهی در این زمینه وجود نداشت که همچین مشکلی است. الانم شما حرفایی که به من میزنید، ببینید عزیز، شما حرفایی که من میزنید یک فرزند آخری است که بهش اصلا توجهی نشده، پدر رو هم 2 سالگی از دست دادید، حادثه بدی هم که برای خواهرتون و اینها اتفاق افتاده، خودش ضربه به شما زده، توی خانواده‌ای بودید که خب بعد با مادری زندگی میکردید که همینجوری بدونی که متوجه باشه چه میکنه 7 تا بچه پشت سر هم آورده، حالا شوهرش از دست داده، گرفتاری‌های عجیب و غریب داره، شما هم تو اون ماجرا همینجوری چپ و راست آسیب خوردید. یعنی شما به هر حال کودکی بدی، نوجوانی و جوانی بدی داشتید و بعدم به خاطر همه اونا درگیر یه ازدواجی شدید که خیلی ای بسا آگاهانه و درست نبود. و بعدم اینگونه که شما دارید همسرتون توصیف میکنید، ایشون هم با واقع بینی و مهربونی و خوبی با موضوع و مسائل برخورد نکرد، شما هم که زمینه‌ای برای وسواس و افسردگی و اینا به نظر من داشتید و همچنان دارید، خب معلومه زندگی سخت میشه. این مثل آدمی است که دست شکسته پاشم شکسته، حالا همینجوری یه عالمه مهمون داشته باشه، خب چیکار کنه؟ خودش هم دست تنها به اصطلاح باید همه چیز رو آماده کنه، معلومه با این مسائل مشکلات روبرو میشه. و ولی الانم این تصور که من اول باید بدونم بعد جدا بشم رو من متوجهم، ولی شما الان با جدایی چی به دست میاری؟ چون من در شما زمینه و ظرفیتی برای این که به مرحله استقلال و آزادی و خودکفایی رسیده باشید نمیبینم. یعنی حرفایی که شما من میزنید یه مقداری به هر حال همینجوری یه پا پاسخ یا واکنشی است به موضوع و مسائل مختلف و برخی از اوقات هم نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است، حتی کودکانه است. بنابراین در یه چنین شرایطی آدم نمیتونه تصمیم مهمی مانند جدایی و طلاق رو بگیره، اونم وقتی فرزندی داره. حالا بعدم اصلا فرض کنید شما امروز طلاق گرفتید، چه چیزی برای شما بهتر میشه؟ چه فایده‌ای یا چه جنبه مثبتی به نظر شما جدایی طلاق داره؟ فرض کنید اصلا به این نتیجه رسید که این ازدواج بیخوده. بگذاریم از این که من گفتید همسرتون با این جدایی مخالف، حالا اون بر قصه بعدی ماست یا موضوع بعدی ماست. ولی الان خب شما الان جدا شدید، فرض کنید ایشون نیست، یا همسرتون توی حادثه از دست دادید، خب حالا چی میشه؟ چه فرقی میکنه؟ کجای زندگی شما بهتر میشه؟
احساس میکنم میتونم وجود دارم، یعنی میتونم هر احساسی رو که دارم نشون بدم، نه اینکه الکی ماسک خوشحالی همیشه رو روی صورتم بذارم. یعنی مثل یه آدم عادی باشم، یه وقتی خوشحال، یه وقتی ناراحت، یه وقتی از یه چیزی عصبانی، نه اینکه همیشه خوشحال.
آخه من در شما همچی چیزی نمیبینم. یعنی باز شما رفتید سراغ همون حرف، یعنی شما من میگید که من وظیفم این است که همینجوری بی خودی خوشحال باشم و نشون بدم همه چیز خوب است و درست است و اینها، دقیقا دعوا میشه؟
درسته.
اگر واقعا چنین است، من نمیدونم همسر شما اصلا الان اگر این حرفا رو میشنید ایشون چی میگفت. فرض کنید الان این صحبت آخر شما رو میشنید، من میگفتم مرد به چه مناسبت ایشون باید در حالی که غمگینه خودش رو شاد نشون میده و بعد ایشون اگر غمگینه، خب غمگینه که غمگینه، چرا ایشون رو اینگونه نمیپذیری؟ پاسخشون به من چی بود؟
نمیدونم، شاید من احساس میکنم تصور کردن داره اینه که باید حتما همیشه خوشحال باشه و مسئول شاد کردن همسرش باشه. من احساس میکنم یه همچین تصوری بوده.
خب ایشون اگر توی مهمونی 10 نفره هم چرف بزنن همه بهشون نمیخندن؟
چرا؟
خب پس این چه باوری است که ایشون دارن؟ این باور از کجا آوردن؟ چرا سر این باور ایستادن؟ از کی تا حالا آدما گفتن ما میریم ازدواج میکنیم که کسی و وسیله خنده و شادی ما بشه؟ یعنی چی؟ کجا این همچه؟ آخه ایشون مال یه دنیای دیگه هستن، دور برشون بقیه مردان، زنانشون همه در حال شاد کردن شوهراشون هستن. و اگر ایشون این حرفا رو میزنن، شما یه دفعه دو دفعه بشه چیزی گفتی، جواب ایشون چیه؟ یعنی میگه تعریف زن هم جان؟
شاید من هیچ وقت نگفتم چرا اینطوری.
خب آخه اصلا خب پس این چه زندگی شما داشته؟ من بگم یه مسئله و مشکلی با همسرم دارم، ولی 10 سالم هست یا بیشتر. چند سال ازدواج کردی شما؟
10 سال.
10 سالم هست ازدواج کردم، یه دفعه مطرحش نکردم. خب شما چی با هم صحبت میکنید؟ همینجاست که من فکر میکنم شما تو دنیای خیال و ذهنی خودتون هستید. ایشون میتونه آدمی باشه از اینم که شما میگید خیلی رفتارش نامناسبتر و بدتر، ولی من فکر نمیکنم شما گزارشی دارید از واقعیت ها یا زندگی خودتون و ایشون میدید. برای شما یه چیزایی رو همینجوری پشت سر هم قطار میکنید. جان
آی دکتر، حالا فکر میکنی من برای اینکه به خودم کمک کنم باید چی کار کنم؟
دو تا کار شما دو کار رو باید بکنید. کار اول این است که یه روانشناس خوب پیدا کنید برید سراغش، و دومی که مقدار این همه کتاب و وسیله آموزشی هست و اینترنت هست، از طریق اونها یه مقدار آگاهی‌های بیشتری درباره خودتون، مسائل ارتباطتون با فرزندتون، با همسرتون و اینا پیدا کنید. این هم کتاب و مطلب و سیدی و کاست و نمیدونم چیزهای مختلف به زبان فارسی، اگر انگلیسی آشنا باشید انگلیسی ریخته. یعنی من و شما قراره سطح دانش و آگاهی خودمون رو بیشتر کنیم، و بعدا هم به دلایل مشکلات مشخص خودمون اگر برامون امکان و فرصتی هست و ممکنه بریم سراغ یه روانشناس. همون پرسشی که اول کردید که من نمیشناسم کسی رو، ولی شاید یک باشن، دو هم اگر نباشن خب نباشن. سوم هم برخی از اوقات بعضی از کارها رو میشه از طریق تلفن با یه عده‌ای که آمادن کار تلفنی انجام بدن باشون آدم صحبت کنیم. به هر حال تنها راهش همینه، یعنی تنها راهش یک آموزش ماست و دوم معالجه مسائل و مشکلات یا حل مسائل و مشکلاتمون در زندگی. یعنی که شما تنها راهی که در مقابلتون همینه، غیر از اینم هیچ وقت برای هیچ کس نبوده.
آی دکتر، من میدونم که حالا چون بعضی کار رفتار درمانی میشه باید حضوری باشه، ولی اگر بخوام با خودتون صحبت کنم فکر میکنین میشه از طریق تلفنی؟
نه به هیچ وجه. نه من عزیز، من هفته 10 ساعت رادیو هم، 6 ساعت تلویزیون، 16 ساعت با رفت و آمدش میشه 30 ساعت. من ابدا هم چه کاری نکردم، با کسی تلفنی و اینا صحبت نمی کنم. علاوه من همینجا هم هفته چند ساعتی در یه شرایط خاص ممکنه دوستانی رو ببینم، اونم یه جلسه و فقط یه جلسه. نه کار بلند مدت این چنینی نه. بعدم شما میتونید کسی رو پیدا کنید، یه کسانی هستن که خوشحال میشن وقت کافی دارن و میتونن کمکتون کنن. حالا اگر کسی رو داشتید که نه، اگر به دفتر من زنگ بزنید، من اگر مایلی در طریق تلفن و الا من در اون شهرها هم طوری که عرض کردم در هیچ جا غیر از ایالت کالیفرنیا کسانی رو نمیشناسم، اگر خواستید لطف کنید تلفن کنید، منم میگم باهاتون تماس بگیرن، شماره تلفن بدن. اگر خواستید با کسی که مایل هست موضوع ها و مسائل روانی و خانوادگی و به هر حال چیزهای دیگری در این زمینه رو تلفنی حل کنی باشون صحبت. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون. من هم تو بعد پشت خط باشم برای اینکه این اطلاعاتو بگیرم.
نه فقط تلفن من 310
بله
273
بله
76 36
بله. من پیام بزنم یا با
تشکر؟ نه پیام میذاری؟ نه معمولا اونجا پیام هست، اون خود من فقط میگیرم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، لطف کردید.
روز خوبی داشته
باشید. شام همینطور. مرسی. شنگ و رجمن بعد از دقایقی با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما از adlila.com. شما تلفن مستقیم من هست 213-623-6547. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با اختراعات خانگی هستش. چند ماه پیش روزنامه نیویورک تایمز مقاله داشت به نام If these moms can't find it, they invent it. اگه این مادرها نتونن پیداش بکنن، اختراعش بکنن. و موضوع خیلی جالبی که این در این مقاله گنجونده شده بود اینه که یک سری مادرایی که بچهای کوچیک بزرگ میکردن رفتن بازار و می‌خواستن وسایل و ابزاری تهیه کنن برای بزرگ که کمک کنه بهشون در بزرگ کردن بچه‌هاشون، ولی دیدن این ابزار و وسایل در بازار وجود نداره. در نتیجه اینا دور هم جمع شدن و اینا شروع کردن به اختراع کردن این ابزار و وسایلی که فکر کردن بهش احتیاج دارن و اینا با کمک هم دیگه به بازار ارائه کردن و سود زیادی هم بردن و خیلی هم موفق بودن و هنوز هم هستن. و موضوعی که من می‌خواستم تاکید کنم در این برنامه اینه که اختراعات حتما نباید شگفت انگیز یا از تکنولوژی یا خارق العاده باشن برای اینکه قابل محافظت باشن، بلکه اختراعات ساده از نوع خانگی هم خیلی وقتا قابل محافظت هستن و میتونه حتی سود زیادی داشته باشه، چون اینها چیزایی هستن که مشتریا میپسندن، مشتری پسنده به اصطلاح. حالا سوالی که من می‌کنم اینه که اختراع، بخواد جواب بدم اینه که اختراع چی هستش. اختراع برای اینکه واجد شرایط باشه برای ثبت شدن و محافظت، باید 3 تا شرط کلی داشته باشه. اول باید مورد استفاده داشته باشه، جنبه فقط تئوری و محض نداشته باشه، باید جدید باشه، یعنی عین اون کار باید قبلا انجام نشده باشه. و سوم اینه که مهمتر از همه اینه که تفاوتش با کارهایی که قبلا انجام شده نباید خیلی پیش پا افتاده باشه. لازم نیست که خیلی چشمگیر باشه یا خارق العاده باشه، بلکه یه مقدار باید از پیش پا افتاده بالاتر باشه. و اون کار ما هستش که موقعی که وقت رسید که کارشناس پرونده شما رو بررسی بکنه، اختراع شما رو بررسی بکنه، ما باش سر کله بزنیم و چونه بزنیم و بهش بقبولیم که اختراع شما به طبق استاندارد قابل ثبت هستش. نوع دوم اختراعات، اختراعات زینتی و تزئینی هستش. اینا جنبه‌های زینتی و تزئینی اجناس و وسایل در بر می‌گیرن. به عنوان مثال اتومبیل، هر سال که مدل‌های جدید در میاد، ده‌ها اختراع در رابطه با اونجوری که موتورش کار می‌کنه یا ساخته شده و یا استفاده میشه، جنبه‌های مختلف در قسمت‌های مختلف اتومبیل، اینها ثبت میشه. ولی جنبه‌های زینتی و تزئینی ظاهر اتومبیل، لاستیک اتومبیل و داخل اتومبیل، اینها هم به عنوان طرح‌های صنعتی و یا جنبه‌های زینتی ثبت میشه و خیلی ممکنه مهم باشه. در رابطه اگه اطلاعاتی بیشتری می‌خواید لطف کنید به وبسایت ما رجوع بکنید، adlila.com. می‌تونید به خود من تماس بگیرید 213 623 6547، یا اینکه از طریق لینکدین، فیسبوک یا ایمیل adli@adlila.com می‌تونید این کارو انجام بدید. نهایتا دوستان عزیز، یادتون نره که من روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-275-55 رستوران جوان.
مهناز پاکروان هستم و به مناسبت عید نوروز قیمت‌های ویژه‌ای رو براتون در نظر گرفتم که همین شنبه در برنامه گل همیشه بهار به اطلاع شما عزیزان میرسانم.
مهناز بیوتی سالون 310-475-0500.
همین شنبه 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص بیماری‌های زنان و زایمان مهمان برنامه کارشناسان می‌باشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل 310-446-4440.
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در هتل شرایتون شهر سنیویل شمال سنوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم داشت که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی همراهه. اگر هم مایلید کارت ورودی رو از قبل دریافت کنید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com تماس بگیرید. همچنین کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت از روز چهارشنبه 13 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهد شد و کنفرانس کودکی در اون روزش تغییر کرده، از روز پنجشنبه 14 مارچ در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. پنجشنبه 14 مارچ در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز 19 آوریل و تا دوشنبه 22 آوریل ادامه پیدا میکنه و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه است، شنبه 22 جون تا شنبه 29 که از ونیس در ایتالیا. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. همچنین در روز شنبه 2 مارچ از ساعت 7 صبح در فکولتی سنتر UCLA انجمن پزشکان برنامه کانتینیو ایژوکیشن رو دارند که به مدت 9 ساعت دریافت خواهند کرد. اگر مایلید، پزشکان خوب عزیز که در این فرصت استفاده بفرمایید، لطفاً با انجمن پزشکان تماس بگیرید. و بالاخره پنجمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان در روز یک شنبه، همین یک شنبه 3 مارچ از ساعت 10 صبح تا 10 شب در هتل مریوت وودلند هیلز برگزار خواهد شد. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. ضمناً برنامه‌های متفاوت و مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم عصر اون روز سخنی در اونجا خواهم داشت. یک شنبه 3 ده صبح تا 10 شب در مریوت وودلند هیلز. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من در رابطه با موضوع واقع بینی، آزادی و صلح میخواستم نظرتون پرسم. و چیزی که از خودم هم میبینم، خود دائما توی شناخت خودم و به هر رفع مشکلات اینا، حالا از طریق همین آموزش ها، کلاس ها، صحبت با روانشناس، حالا همه اینا کمک های فردی، حالا راهی هست که میشه برای خودم مشکلات خودم ببینم و بالاخره جهان بینی که دارم بتونم با اون تغییر بدم و پویان هستم در افتش. و چیزی که خیلی من آزاده میکنه این که مشاهده مشکلات جوامع بشری، علی خصوص ایران خودمون، ایران عزیزمونی که فقر از چه نوع مادیش یا روحی، ناامنی از هر نوعش، بیماری اقتصادی و معنوی و سیاسی و آسیب اجتماعی، همه اینا بالاخره تهدیداتیه که من خودم میبینم مستقیما باش در تماس، یعنی اثر هم میذاره رو اون و میبینم که افراد جامعه هم بی اثر نیستن، حالا فرد فرد دادا نیست مثل که میگه بنی آدم هم زایی دیگرن گذا پنزه گوهر هم دقیقا همسایه اگه حالش خوب نباشه درسته، ولی خب میتونه اثر رو من بذاره بسیم به شرفیش داره چه بحث جامعه هم. حالا همطور که خیلیتون گفتم که رایی که حالا برای فرد میشه کمک هایی که هست هست به میزانی روانشناسی، ولی خب برای جامعه باید واقعا چیکار کرد که بلکه بشه این آسیبایی که حالا در جامعه امروز به افزایش هم از من هست به از من به طور رساب بعدی هم داره پیشینه، شاید این که میشه اینو بهبود یافت که اصلا جامعه بشری بشه حالا به درش آزادی معنی حریزش یا واقع بینی و صلح بتونه به معنی درستش، این همه رسانه‌های گروهی هستن فیلمایی که درست میشه، بلکه اگه در رابطه با اینا باشه آموزش ها متفاوت میشه، از بچگی جهان بینی ها میتونه متغیر بشه، در حالی که میبینیم نیست، تلویزیون روشن میکنیم خشونت از اول چند نفر تو الی کشتن چند نفر شد جنگ فلان جا خونریزی فلان کشور، همه اینا این خشونت ها بالاخره داره سوقش خشونت میده به نوعی توی افراد توی جامعه دیگه و این مسائل.
خب من البته نمتوجه نشدم، ببینید شما یه کمی من چون هنوز متوجه موضوع نیستم، فرض بفرمایید شما یه تأکیدی داشتید روی واقع بینی، درسته؟
بله بله.
واقع بینی گزارش واقعیته، حالا این گزارش واقعیت جنگ است یا قتل است، قتل است و جنگه، حالا من در این که باید چند اندازه کجا برای کی نشون بدن یا ندن متوجهم، ولی اگه شما اهل واقع بینی هستید ناچار باید واقعیت رو بدونید. حالا چرا فرضتون بر اینه که اگر جنگ و قتل رو نشون دادن خشونت رو میآفرینه و بعدم اگر قرار باشه ما بخوایم با واقعیت در ارتباط باشیم که نمیتونیم چشمون رو روی جنبه‌های بد و منفی واقعیت ببندیم؟ نمیدونم دنبال چه هستی، چون یه کمی هم بعدم ارتباط بین واقعیت و صلح و آزادی رو نمیدونم، یعنی چرا این سه تا ویژه رو فرض کنید، شما چرا عدالت رو انتخاب نکردید یا چرا امنیت رو یا چرا محبت رو، نمیدونم یعنی این ترکیبتون متوجه نیستم اصلا پرسش یا سوال چه هست، یعنی یا موضوع اصلا چه هست نفهمیدم.
بله این که خب خود من میبینم که در حالت با حالا واقع بینی این که از جایی که باید بیشتر اعتماد کنم توی حالا در اول نفر به خودم و شاید از ترس واهمایی که دارم توی انتخابام بتونم کمتر ترس واهم داشته باشم و اعتماد بیشتر کنم برای که واقعیت دیگر برم باشه، میرم خب این یه سری اثرات از جامعه گرفتم، مثلا حالا محیطی بوده پدر مادر روش کردم، پدر مادر هم از جامعه خودشون براخره گرفتن نسل به نسل ماده براخره انتقال یه سپه خسلت حالا که حالا
همین تو واقعیت عزیز ببین نصب کنیم، من شما زبان رو از محیط یاد گرفتیم، طریقه خوردن آب رو از دیگران یاد گرفتیم، ترس رو گرفتیم، شادی هم گرفتیم، اینا که بحث نداره، اینا که این انسان اینجوری ساخته میشه، انسان اینجوری انسان میشه، حالا اشکال و اعتراضی هم نمیشه بهش داشت، این همینه که هست و در نتیجه شما با یه واقعیت روبرو هستید، چون باز تاکید میکنم روش تاکید میکنم، یه واقعیت روبرو هستید که من و شما به نوعی ساخته و پرداخته و نتیجه حوادث و اتفاقاتی هستیم که دوربر اون هست و تفسیر و تعبیری که روش میذاریم و برداشتی که میکنیم، خب این که واقعیت هست، این همینه که هست،
بلکه نسبیه، یعنی برفهمن
نه نمیدونم حال مقصودتون از نسبیه یعنی چی،
یعنی که اون چیزی که در ذهن من حالا یه تفکر هست اگه تفکر دیگری بود در یه واقعیت یه قدم برمیداشتن، ولی مشکل من فکر میکنم کلا مثلا مشکل اینجاست که اگه حالا این همه نخبه و دانشمند هستن همه توی تشکیل توسعه تکنولوژی علم هستن خودش داره یه واقعیتی درست میکنه که شاید بالاخره اثرات تکنولوژی به میزان هم شاید مثبت نباشه، ولی چیزی که فقدان داره اون اگه یه سری دانشمندا و اینا جمع میشدن اقلا راجع به مسائل بشر صحبت میکردن که حالا شاید ما این مشکلاتی که زاده ذهن ماست یا عقل ماست، بلکه اگه وجدان بیشتر ملاک میشد شاخص میشد کمتر ما مشکلات میخوردیم یا مسائل آخه اگه طرف نیزم میکنم 99% ما این همه همه اون قضایی
نه من باز نفهمیدم عزیز من نه ببینید باز نرید شما به من بگید دانشمندا دور هم جمع بشن دانشمندا دور هم جمع بشن به یه نتایجی برسن. این نتایجی که شما الان میفرمایید رسیدن، این همه کتاب و مطلب واس درباره خوبی صلح، درباره بدی جنگ، درباره مهربونی، درباره مبارزه با استراب، درباره مبارزه با افسردگی، این همه کتاب متخصص. ما در این زمین ها دور هم جمع بشن، من نمیدونم دور هم جمع شدن، یعنی تو محیط های علمی دانشگاهی همه با هم در ارتباطن، از کار و فعالیت و تحقیقات هم خبر دارن، اون رو بعدن به صورتی به نسل بعد منتقل میکنن. این همه هست، یعنی ما در این زمینه که دور هم جمع بشن. بعدم شما دور جمع جمع بشن که مثلا چه تصمیم بگیرن؟ تصمیم بگیرن ما آدم های بهتری باشه. خب بگیرن این تصمیم که جز در شرایطی که روی اون ساخته های اجتماعی و فردی اثر نگذار و مؤثر واقع نشه، که خب این حرفا رو ممکنه 1000 سال 5000 سال قبل هم حرفای خوب زده باشن، اون که پایان کار نیست. من نمیدونم هنوز یا پرسش و گیر و گرفتاری یا مسئله‌ای که مورد نظرتون چه هست، پیامتون چه یا حرفتون چه هست، حقیقتش نفهمیدم. یه ذره ندید هاشر برام بگید چی رو میخواید، چی موضوعی ذهن شما رو به خودش مشغول کرده؟
آنچه که من فکر میکنم اونجایی که حالا شما میفهمید که مسئله نیست، من میبینم که مسائل تمام توجه ماها انتظار میره روی همین مسئله خونه و مشکلات اولیه زندگی که مظلوم حالا میگه نیاز به غذا و پوشاک و این هاست. 99% وقت داره اقلن انتظار میده صرف این چیزا بشه از میزانهایی که باید کار کرد و تکس بده و و، ولی اون میزان توجهی که باید باشه روی مسئله که شاید سرنویستاز خیلی برای همه همون هست، بلکه بیشتر مسئله وجدانی توجه کرد و یه قوانین و اصولی و به توافق رسید با حالا کسانی که سر کارهای سیاست مداری و همه هستن که نیست توجه اونا همه روی مسئله مصرفی و پول و مادیات و اینا هست، روی معنویات، یعنی اقتصاد معنوی اگه ها اسمشو بذاریم اصلا توجه بهش نیست.
یعنی چی؟ نه آخه سب کنه اقتصاد معنوی بهش توجهی نیست، یعنی چی؟ رو وجدان بهش توجهی نیست، مقصودتون چی؟
مثلا اینه که اگر ملاک همون کسانی توضیح بدن که میرن 99% ما طبعاً شبیه همین همه الان 7 میلیارد فرد داره میزنه، همین الان 7 میلیارد انسان‌ها غذا لازم دارن، محبت لازم دارن، هیچ که دوست نداره تو گوشش بخوره، هیچ که دوست نداره که دوزی بشه ازش و وقتی این چیز همه مشترکیم. ولی یه جایی که چیزی که اشتباه شد کجا بود؟ اونجا بود که عقل اومد وسط و وجدان رفت کنار. که
یعنی چی آخه؟ یعنی چی عقل اومد وجدان رفت کنار؟ آخه این از کجا اومد؟ همه آدم های بیعقل اصلا وجدان ندارن. آخه ببینید باز شما یه نتیجه گیری میکنید، اگر قصدتون از وجدان یه ملاک اخلاقی است، اصلا امروز 100% میدونیم که رشد اخلاقی هیچ کس بیشتر از رشد عقلیش نیست. در دوره‌هایی که عقل نبوده که حداقل 99% تاریخ تو شرق مثلا وجدانی هم در کار نبوده. کدوم وجدان؟ مثلا شما 300 سال قبل اوضاع بهتر بود یا 2000 سال قبل یا 7000 سال قبل؟ اصلا هیچی وجود نداشته. یه امنیت
ما نمیدونیم 70 سال پیش اصلا تاریخ واقعا نیست که بگه چی، ولی
چطور
دوران اوستا؟
دوران اوستا خبری نبوده عزیز.
خب اصلا کتابش ترجمه نشده، ولی من یه کلاسیشو نشستم صحبت از این بود که زمان یخبندان زندگی مردم چطور بوده، زمان بوده زن سالاری تو ایران بوده، الان اصلا زن ها
اصلا زن سالاری یعنی چی؟ زن سالاری برای رو خیلی جا زن سالاری نبوده ازم. در جوامعی که اسمش زن سالاریه، تبار زن مهمتر از تبار مرد بوده، خاله مهمتر از عمه بوده، دایی مهمتر از عمو بوده. زن سالاری جز در شرایط استثنایی یه جامعه فوق العاده آرام، اونم حالا تازه زن سالاری هم خیلی امتیازی بر مرد سالاری نداره، ماجرای سالاری گرفتاری ماست. یعنی این دور اصلا دوران گذشته هیچ خوب نبوده. دوران گذشته ای که از 10 تا بچه‌ای که به دنیا میاده 7 تاش قبل از 5 یا 15 سالگی میمرده، بس بیا در کدام مرحله از تاریخ نگاه کنی کجاش خوب بوده؟ در مرحله جهل و نادانی کامل مردم که حتی دقیقاً نمی‌دونن موضوع عادی کجاست. شاید 2000 سال حداقل میشه طول کشید تا مردم فهمیدن در سر رابطه جنسی اصلا حامله میشن. مردمان این چه این ابله و نادان و دور از واقعیت‌ها کجا وجدان داشتن، کجا رفتار درست داشتن؟ این همه جنگ و ویرانی و قحطی و گرفتاری ها و تعصبات و کشتار و اینا از این بابت در حدی که اون زمان میتونستن که هیچ نشانه نیست که اوضاع قبلی دنیا 300 سال قبل 2000 سال قبل 4000 سال قبل خوب بوده. کی همچه حرفی رو زده اصلا؟ با کدام ملاک یعنی ارزیابی گذشته من و شما راجع به اون چیزا صحبت کنیم؟ نه من نمیدونم اطلاعات شما از کجا میاد. اگر شما اونچه که به عنوان انتروپولوژی هست که معلوم شناسی یا اتنولوژی انسان شناسی یا نگاه تاریخی بکنید یا به تاریخ تمدن و فرهنگ نگاه کنید، ماجرای بیماری و قحطی و جنگ که نتیجه فقر و به دنبال خودش ترس بوده مشخصه انسان گذشته بوده، از کتابا و آثار و نوشتارشون هم پیداست و بعدم خشم و قهری که با همه چیز داشتن که خدا دو دفعه دستور میداد انجام نمیشد چرا آتیش میزد. کلاسی هیچ وقت هم این کار نشده، ولی میخوام بگم این تصوری بود که مردم داشتن. نه حالا یه ذره میخواید راجبش فکر کنید، اگر یه ذره مسئله بود ما هم چون به پیام ها و اینها رسیدیم بعدم با هم گفتگویی داشت باشیم. خدا شما باشیم. مرسی عزیز، ممنونم. شنگال ارجمند با ما باشیم.
پاکت ایس پروڈکشنز با افتخار تقدیم می کند شنبه دوم مارچ باری دیگر در باشکوه ترین کنسرت هال لس آنجلس گیبسن امفی‌تئاتر. ایرانیان لس آنجلس در شبی به یاد ماندنی در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار، صدای همیشه ماندگار داریوش.
منو به دست من بکش، به نام من گناه کن، اگر من اشتباه تام همیشه اشتباه
داریوش. شنبه دوم مارچ گیبسن امفی‌تئاتر لس آنجلس. تهیه بلیت از همکنون در ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 1-800-926-2030.
داروخانه برینگتون واقع در 11 افسانه‌ای ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
کافه نادری در انسینو با محیط خانوادگی، با سرو صبحانه سنتی، انواع املت ها، انواع آش ها و غذاهای ایرانی همراه با نان داغ سنگک، بربری و تاختون، نهار و شام، هفت روز هفته در محیط زیبای رستوران و پتیو پذیرای شما خواهد بود. جمعه و شنبه شب ها همراه با موزیک زنده. آدرس 17777 وینترو بولوار، تلفن 818-654-8333.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500
گفتنی ها و
شنیدنی ها.
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
همین شنبه 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص بیماری های زنان و زایمان مهمان برنامه کارشناسان می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. 310-446-4440.
Close up.
با من علی رضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه این که امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در بعضی موارد به طور رایگان اداره می‌شوند. تلفن‌های تماس با مرکز بهبودی نیو هورایزن 818-360-85-74 و 818-263-78-98.
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIBM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. قانونگذاران آمریکا لایحه‌ای را در مجلس نمایندگان مطرح می‌کنند که بر اساس آن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گسترش یافته و همچنین کشورهایی مانند چین مجبور به خرید کمتر نفت از ایران می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این لایحه جدیدترین تلاشی است که از سوی اعضای کنگره آمریکا مطرح می‌شود تا دولت ایران را مجبور به توقف غنی کردن اورانیوم در سطحی که برای سلاح‌های اتمی به کار می‌رود کند. این لایحه همچنین به رئیس جمهوری آمریکا قدرت بیشتری می‌دهد تا مجازات‌های وسیعی را علیه شرکت‌های خارجی که با ایران روابط تجاری دارند اعمال نماید. گزارش‌ها از کشور مالی هاکیست در جریان یک عملیات انتحاری از سوی شبه نظامیان اسلامگرا در شهر کیدال در شمال این کشور 7 نفر کشته شدند. این دومین حمله شبه نظامیان اسلامگرا در این منطقه در یک هفته گذشته به شمار می‌رود. به گفته سخنگوی ارتش مالی، انفجار بمبی که در یک اتومبیل جاسازی شده بود باعث کشته شدن این 7 نفر گردید. بخشی از نیروهای فرانسوی از زمانی که برای نبرد با نیروهای وابسته به القاعده به کشور مالی اعزام شدند در شهر کیدال مستقر هستند. در مکزیک گزارش‌ها حاکی‌است استر البا گاردیلا، رئیس اتحادیه معلمان مکزیک که به عنوان قدرتمندترین زن این کشور شناخته می‌شود، به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. به گفته دادستان کل مکزیک، گاردیلا در ارتباط با میلیون‌ها دلار اختلاس از صندوق اتحادیه معلمان برای استفاده شخصی مورد اتهام قرار گرفته است. بازداشت رئیس اتحادیه معلمان مکزیک یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری این کشور دستور بازرسی گسترده از نهادهای آموزشی را صادر کرده بود. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر و منطقه ولی 72 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 68 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 47 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من یه دختر 30 ساله هستم. باهاتون دو روز پیش تماس گرفتم. من 3 سال پیش با یه آقای آشنا شدم که 1.5 سال که رابطه با هم بودیم، تصمیم داشتیم با هم ازدواج کنیم. ایشون 5 سال از من بزرگتر هستن. بعد از 1.5 سال آشنایی ایشون یه تماس تلفنی از طرف دوست دختر سابقشون دریافت میکنن و 2 ماه بی خبر با من قطع رابطه میکنن و بعد از 2 ماه بی خبر بعد از اینکه دوباره به من زنگ میزنن من وجه این رابطهشون میشم و رابطه ما به هم میخوره. الان اتفاقی که افتاده ایشون بعد از 1.5 سال به من دوباره تماس گرفتن و مایلن که ما وارد رابطه جدیدی بشیم و با هم ازدواج بکنیم. ایشون شما اون موقع با من یه سری توصیه ها کردین، منتها ایشون الان پشت خط هستن و روی خط هستن و خون دارن صدای ما رو میشنون و اگر سوالی از ایشون دارین یا از من که بتونیم کمکمون بکنیم ممنون میشم.
خواهش. و من تا اونجایی که یادم میاد حرف شما این بود که ایشون با یه خانمی آشنا بودند ولی با هم نتونستن ازدواج کنند یا نشده و در نتیجه اون خانم رفتند و ازدواج کردند و صاحب فرزندی شدند. بعد یک بار به ایشون تلفن میکنن، ایشون هم بعد از اون ول میکنند و رابطه ای رو که با شما 1.5 سال داشتند و حداقل شما به ایشون علاقمند بودید رو قطع میکنند و میرند و بعد همطور که توضیح دارید با شما تماس میگیرند و میرند دنبال کارشون. بعدش بر میگردند و گونه که شما گفتید میگویند که من اشتباه کردم. کبته من نمیدونم چی اشتباه کردن. مدنه چه برای من پرسش این بود که اصلا این ماجرا چه بوده؟ یک، ایشون با یک کسی دوست بودن یا هرچی، ازدواج نکردن تموم شده، بعد ایشون اون خانم رفته ازدواج کرده، شوهر داره، بچه داره، به ایشون زنگ زدنش، حالا زنگ بزنه، زنگ زدن که دلیل نداشت که رابطه شما به هم بخوره، اگر میخواستن حرفی با هم میزدن یا نمیزدن یا هرچه، ولی این که شما رو بگذارند و بروند و بعدم بگن اشتباه شده، من نمیدونم اشتباه در چه شده چون اون رو نفهمیدم و به نظرم خیلی غیر عادی اومد، ولی که خیلی چیزا به هم مرتبط بودن، یه حادثه کوچک نبود که آدم در یه لحظه یه اشتباهی بکنه و اینم ادامه پیدا کرد. بعد شما گفتید ایشون برگشتند و حالا چه باید کرد؟ منم چیزایی که به نظرم میرسید رسید. من فقط اگر دلشون میخواد میخوام ببینم مثلا ماجرا چه بود، یعنی این داستان این خانم و اگر دلشون میخواد اینا چه بود، برای که اون برای من سوال بود، برای که اون تعیین کننده این است که ایشون واقعا به موضوعها و مسائل و مشکلات زندگی یا به روابط و ازدواج و عشق و اینا چگونه نگاه میکنن و بر مبنای اون احتمالا میشه فهمید که که بودند و همکنون که هستند و کجا هستند. بنابراین این پرسش من درباره این بود که اون موضوع چرا به وجود آمد، چرا ایشونی همچین واکنشی نشون دادن و بقیه ماجرا اگر دلشون میخواد.
سلام آقای دکتر.
سلام
از زمانی که میذارین.
خواهش میکنم.
از به خدمتتون که تو این زمینه یه مقدار از هر کسی هم ایشون به نظرم از دید خودشون صحبت میکنن، منم نظرات دیگه‌ای دارم، اما ماحصل قضیه این هستش که عرض به خدمتتون که ما توی مشاجره تلفنی که داشتیم ایشون به من گفتن دیگه به من زنگ نزن. بعد و خب شاید دلشون میخواست که من مثلا مجدد بهشون زنگ بزنم، ولی از طرفی منم خب خیلی ناراحت بودم که از این حرفی که زده بودم.
نه ببخشید، من فقط مدوه، آیا این بعد از ماجرای شما با اون خانم بود یا قبلش اصلا؟
قبل.
یعنی شما، نه بذارید من بفهم، بنابراین از نظر شما رابطه شما به دلایل دیگری که نمیخوام وارد بحثشم بشم به هم خورده بود یا به جایی رسته بود که ایشون به شما گفتن برو دنبال کارت و من حرف نزد، درسته؟
از دید خودشون به هم نخورده بود، ولی از دید من مثلا کدورتهایی بینمون بود. بله.
پس بنابراین این گونه که ایشون حداقل من فهمیدم، شاید هم نگفتن، یه رابطه‌ای بوده و به شما علاقه من بودند و برنامه داشته بود تو اینا نبوده، یعنی یه رابطه‌ای بوده که فعلا به دلیلی درش شکستگی یا به هر حال ضربه‌ای خورده بوده، پس این گونه بوده. خب بعد چه شد؟
در مورد ازدواج، خب با رویکردمون ازدواجی بود، یعنی وقتی من داشتم تو رابطه می‌رفتیم جلو، ما دلم می‌خواست بدونیم که مثلا یه سال بعد یه سال نیم بعد قراره چی کار بکنیم. ولی خب اینم میگم که بعضی وقتا ایشون خیلی بایدی میشون، گفتم باید این کار الان بکنیم. بعد منم خب مثلا گفتم خب حالا مثلا نمیشه فردا، بعد مثلا اصلا مشاجرمون حتی شاید سر این بود. منتها بعدش هم دیگه از هم خبر نداشتیم، من زنگ نزدم و اون دختر خانمی که مثلا قدیم باشون بودم دوست بودم به من زنگ زدن. خب شوهر داشتم، بچه داشتم، با وجودی که اینا رو من به من گفتن من اشتباه کردم، وارد رابطه با ایشون شدم. ولی خب یه پنج ماه بیشتر نبود، یعنی شاید کمتر، چهار ماه حتی، شاید مثلا کمتر سه ماه خورده. بعد خلاصه من خواست کردم اون رابطه رو، دیدم که خب اصلا اخلاقی نیست، اون زندگی خودشو دارن، اگر مشکل داره با شوهرش باید دارن خودشون طرفی حلش بکنن، من اصلا اعتباطی نداره که من بخوام بپرم وسط. و اون رابطه تموم شد.
خب اون وقت بعد چه شد؟ شما یه سالی که بعد از اون تازه گذروندید ایام رو بدون که با این خانم ارتباطی داشته باشید، درسته؟
درست.
خب اون وقت بعد چه شد؟ اون یک سال دیگه چی؟
من بعد از اون قضیه با یه خانمی آشنا شدم. بعد از خدمتتون، اون قضیه تقریبا کمتر از یک سال طول کشید. اون قضیه رو برای اینکه نمیخواستم خیلی، اعتقادم اینه که بعد آدم کاراش رو مثلا با مشاور صحبت بکنه، حداقل ذهن کند من اینو میگه. بعد خلاصه با مشاور صحبت کردیم، مدام صحبت میکردیم، بعد مشاور آخر به این نتیجه رسیدیم که مناسب نیستیم. بعد از اون قضیه گذشت، من الان از اون قضیه که گذشته 8 ماه گذشته، یعنی من 8 ماه به قول خودم نشستم برای اینکه گرد و خاکا بخوابه، اصلا نمیخواستم هیچ کاری بکنم. بعد الان بعد از 8 ماه به ایشون زنگ زدم، گفتم که بخواستم اول حالشون رو بپرسم ببینم چیکار دارم میکنم و اگر ایشون دلشون میخواد مثلا تمایل دارم با هم شروع بکنیم.
شما اون زمانی که با هم بودید دو سه تا مشکل اصلی که بین شما دو نفر بود رو چه میدیدید؟
ایشون هر از گاهی خیلی عصبی میشدن و و من اصلا خوشم نمی اومد. بعضی وقتی یه مثلا یه جیغ بنفش در من میذارن، بعد ولی خب خیلی کم پیش اومده بود، اینو قبول دارم. منتها این یکی از مشکلا بود که من فکر میکردم هستش و تقریبا میتونم بگم بزرگترینش این بود. و اشتباه منم اینه که اگه یه نفر این کارو میکنه دلیل نمیشه که شما رابطه تو مثلا خیلی کم رنگ بکنی. شما بیشتر باید بری به سمت اینکه تراپی کنی ببینید چرا، نه به صورت مسئله رو پاک بکنی. این مشکلی نیست که سرش بخواد مثلا قضیه تموم بشه. ولی بعضی وقتا هم خیلی بایدی میشدن، میگفتم باید این کارو بکنی. خب سر این مثلا به من گفتم باید فردا من ببینم، امشب ببینم، منم گفتم امشب جایی میخوام برم، فردا اگه اوکی هم دیگه رو ببینیم. بعد ایشون گفتن نه اگه نمیخوای امشب ببینی دیگه به من زنگ نزن مثلا. خب این مثلا به نظر من این مشکلی، ولی به نظرم باید روش کار بکنیم، چیزی نیست که بخواد رابطه باش تموم شه.
خب اگر ویژگی روانی ایشون استراب است و خشم است و کنترل و مالکیت، خب ایشون باید روش کار بکنه، رو رابطه نباید کار کرد، ایشون مسئله داره. حالا دیگه چیز دیگری که مشکل شما بود اون زمان چه بود؟
همین بود، چیزی نبود.
اون وقت به من بگید دو سه تا حسن این خانم چه بود؟ به چه هست؟
دختر مهربونی هستن بعضی وقتا، یعنی وقتی که تو اون شرایط نیستن.
آخه مهربونی مثل آدمی است که فارسی بلده است، نه اینکه من بعضی وقتا یه ما فارسی بلد نیستم. ایشون با عصبانیتش هیچ مهربونی نشون نمیده، اگر ایشون آدم عصبانیه، اگر آدم باید و نبایدیه، اگر آدمیست که اهل کنترل و مالکیته. اگر چنینه مهربونی ارتباطی با هم نداره. مهربونی به عنوان یه بازیه که عمقی هم نداره، هر وقت هم لازم شد میشه به همه زد. بعد آدم مهربون به کسی نمیتونه بگه تو باید من امشب ببینی یا نبینی دیگه تمام رابطه ما تموم شد. کجاش مهربونیه دیگه؟ چی غیر از مهربونی؟
به نظر من دختر عاقلیه تقریبا، بعد خب اینا بزرگترین چیز هست، ولی خب علاقه، مثلا علاقه من بهشون دارم، خب اینا چیزی که مثلا این باندار رو ایجاد کرده.
شما واقعا به چه امیدی با اون خانم ارتباط برقرار کردید که ایشون چیکار کنه؟ جدا بشه با هم شما ازدواج کنید، یا فقط یه رابطه ناکام رو یا نیمه کام رو می‌خواستید یه جوری دیگه ادامه بدید؟ چطور شما اصلا این خانم زنگ زد؟ بعدم اون زن شوهر داره و بچه داره، شما رو برای چند ماهی می‌خواست چیکار کنه؟ یعنی از شما انتظار چی داشت؟
از من انتظار داشت که مثلا جدا بشه از اون رابطش، مثلا با من باشه.
شما چرا قبول نکردی؟
چرا قبول نکردم؟ مثلا اشتباهه، به خاطر اینکه اون زندگی خودشو داره، اگر مشکلی داره باید زندگیشو بسازه، اصلا یه اخلاقی نیست.
چرا شما نزدیک شدید؟ آخه شما نه تنها رفتید سراغ او با همه اون اصول رو زیر پا گذاشتید، دوستی هم که اینجا داشتید رها کردید و رفتید، اونم دوستی که میگید خب این کارا رو قبلا هم میکرده. این یه دفعه برای اولین بار نبوده که موضوع این که اگر نمیای دیگه ما رابطمون تموم شده رو شما جدی بگیرید. یعنی من میخوام ببینید من چرا اینجوری بهش نگاه نکنم؟ حالا شما یه کمی فکر کنید که شما با ایشون بودید، بعد اون خانم نمیدونم چقدر اون واقعا به هم نزدیک بودید تا نبودید، حالا یه فرصتی پیدا شده رفتید، بعد از چند ماهی هم دیدید یا خبری نیست یا فایده ای نداره یا مسئله ازدواج و بچه و انتظار و توقعشون به در نمیخوره، اومدید بیرون. یعنی چیزی نبوده که به مسئله اخلاق و غیر اخلاق مرتبط باشه که شما بعد از 4 ماه متوجه شید این کار غیر اخلاقی است. بله اگر اولین بار میفهمیدید که ایشون شوهر و بچه داره، بله، چون اول فکر کردید آزاده، ولی وقتی شما میدونستید اصلا ماجرایی نیست، جایی برای اخلاق نداره. یعنی واقعا خودتون فکر میکنید چند روزه یک دست و یک نواخ با این موضوع برخورد کردید و میکنید که حالا بشه روش حساب کرد؟ بذارید چند دقیقه مطالبی رو پیامهایی رو بشنه، من در خدمت هستم. شما رجمن با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
هیچ چیز گرانتر از آن نیست که موقعیت مناسب را از دست بدهید. مارکت در حال رشد است و تعداد املاک در بازار کم. با خانم سیما در simarealestateandmortgage.com تماس بگیرید. دفتر اورنج کانتی 714-608-1125.
IPN TV و دایان انترتیمنت با افتخار تقدیم می کنند نوروز 1392، شنبه 16 مارچ، هالیوود پلیدیم، لس آنجلس، با ستارگان محبوب موسیقی پاپ ایران، جاودان صدای عشق، ستار،
از ماه و گل زیبا تری آری،
خاطر ساز سه نسل، لیلا فروهر، و برای اولین بار آرامش موسیقی حمید طالبزاده. تهیه بلی
بلیت در کلیه فروشگاه‌های معتبر ایرانی و تیکت ماستر. برای اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 424-211-78 و 08 ایرانیان تماس بگیرید و یا از وبسایت dayan2usa.com دیدن کنید.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
برای کلیه دعاوی حقوقی و تصادفات با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 عضو 08 و 50-50-100.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه می دهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. از طرف IRS آدیت شده اید یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، با مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS تماس بگیرید. 818-530-2263 عضو 08.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
عرض خدمتتون آقای دکتر، من قبول دارم که اگر میخواستم خیلی اخلاقی باشه بعد همون 3 ماه و نیم قبلش این کار رو میکردم، اصلا نباید شروع میکردم. اینجا رو اشتباه کردم، قبول دارم، ولی سوالتون رو متوجه نشدم. اون که فرمودین که چطور برخورد میکنی با همه قضایی ها،
نه من حرفم این بود که اگر موضوع اخلاقی باشه، خب همینقدر که ایشون به ما زنگی میزد در حالی که چنین بود، حالا ممکن اون آدم به عنوان دوست کمکش کنه، ولی دلیل نداشت که نه تنها به سمت او بره، رابطه‌ای که شما یه سال نیم درست کردی تو به هم بزنید. مگر من اون ماجرا نمیخوام بدونم، برای که اون یه داستان، اون اصلا معلوم نیست چه بوده. برخی از اوقات یه رابطه است که تنها چیزی که ازش براش منتظر بودیم یه پیروزی در یه زمینه‌ای بوده که اونم اتفاق میفته و میره. حالا اون خانم چگونه حاضر شد رها کنه و موضوع رو ببنده و بره، یا شما چند روزه ناچار شدید این کار رو بکنید و او تحمل کرد و تحمیل کردید بهش؟
عرض به خدمتتون که من رابطه‌مون خراب نکردم به خاطر اون رابطه. اون رابطه تقریبا به اونجا رسیده بود که خراب شده بود. ولی در مورد
اوکی، نه بذارید اونو ولش کنیم. خب اگر رابطه به نظر شما خراب شد، چرا حالا دوباره برگشتی؟
اون موقع فکر میکردم این نکته خیلی بزرگیه. یادمه که با مشاورم که صحبت میکردم به من گفتن که اگر یه نفر حتی جیغ میزنه، حتی عصبی میشه و تو بیا خوب میخوای مثلا کات بکنی رابطه رو، نمیگم اون کار درسته، ولی یه خورده راجع به خودت هم فکر بکن که تو یه میکشی عقب به خاطر اینکه همچین اتفاقی میفته. بهتر نیست مثلا این قضیه رو مثلا روش کار بکنی به جای اینکه یهو رابطه رو مثلا بخوای اینقدر رابطه بخواد مثلا به این جاها کشیده بشه. بعد من اون موقع فکر میکردم خیلی بزرگه، ولی وقتی که تو روابط دیگری رفتم مثلا دیدم که چقدر مثلا زوجا میتونن مشکلات خیلی بزرگتری داشته باشن، به چشم اومد که من اوور ریاکشن بوده اون رابطه، اون رفتارم اون چیزی نبوده که اینقدر بزرگ باشه که با بخوام مثلا رابطمون رو اینجوری کمش بکنیم، قطعش رو، یعنی قطعش بکنیم.
الان چه مدتیست شما برگشتید به هم؟
با همون ابتدای کار که برگشتیم از طرف ایشون پیشنهادشون این بود که صحبت رو کنیم اول.
حتما خواهش میکنم.
من اصلا ما هنوز به هم برنگشتیم و من هنوز خیلی با ایشون مسئله دارم. من اصلا شک دارم که بتونم به ایشون برگردم یا نه. و اصلا سوال من و این بود که بهتون زنگ زدم به خاطر این بود. من اصلا اسم اینو به هم برگشتن نمیذارم. خواستم فقط دچار سوء تفاهم نشن ایشون.
خب حالا پس یعنی شما چگونه میبینید از این موضوع رو؟ یعنی الان شما کجا ایستادید حالا که ایشون هستن؟
من الان که به من زنگ زدم، من چون ایشونو برای 1.5 سال میشناختم و الان این حرفایی که ایشون میزنن حتی برای منم تازگی داره. من اصلا این چیزی که ایشون به من میگن، مثلا من عصبی بودم یا جیغ میزدم، من کلا خودم رو یه دختر خیلی آروم میدونم. کلا من توی 1.5 سال رابطه با ایشون 2 بار مثل این که شده که سر یه موضوعی مثلا داد زدم. یکیش این بوده که ایشون به من گفتن من مواد مخدر مصرف کردم، من گفتم که مثلا تو هم یعنی مواد مخدرم مصرف میکنی؟ مثلا در اثر تعجبم که مثلا گفته که نه خب ولی معتاد نیستم، چرا حالا انقدر تعجب کردی؟ یه بار دیگه هم که مثلا این بود که ایشون ما قرار بود که برنامه ازدواجمونو بریزیم و ایشون هی به خاطر اینکه دفاع پایان نامشه هی این داستانو عقب مینداختن و من هی صبر کردم برای اینکه دفاع پایان نامشونو دفاع کنم که ما بتونیم با هم صحبت کنیم و این صحبت کردن برای من یه چیزی بود که چند ماه منتظرش بودم و ایشون دفاع کردم و من گفتم میشه امشب با هم صحبت کنیم و من گفتش که نه من امشب قرار پوکر دارم و دوستم و من گفتم یعنی پوکر برای تو مهمتر از صحبت کردن در مورد رابطه‌مونه، پس دیگه به من زنگ نزن. این اتفاقی بود که افتاده. من کلا خودم دختر آرومی میدونم و اون موقع اصلا آمادگی اینو نداشتم که از این رابطه یعنی رابطه به هم بخوره. اصلا فکر نمی‌کردم که رابطه ما در شرف جدایی باشه، به خاطر اینکه اگه فکر میکردم که اصلا دیگه برام مهم نبود ایشون به کی رفتن و برگشتن و اینا. اصلا شوکه شدن من بابت این بود که من فکر میکردم که ما قراره با هم ازدواج کنیم ولی خب یه چیز خلاف اون دیدم. الان سوال من اینه که آیا میشه یه همچین بی‌اعتمادی که در حق من شده و یه حس اینطوری که تو من به وجود اومده میشه دوباره اعتماد بکنم به این آدم؟ به خاطر اینکه من الان اگه یه درصدی هم وجود داشته باشه که من به این آقا برگردم فقط به خاطر شناختی که قبل از این اتفاق ازشون داشتم که توی اون 1.5 سال به نظر من آدم خوبی بودن.
البته موضوع پیچیده ای عزیز، توضیحات ایشون رو من میتونم بفهمم ولی چون نمیخوام برم به چون اون اصلا نمیشه این موضوع رو شناخت مگر اینکه بشکافیدش، یعنی باید فهمید. نمیخوام اصلا توضیح ایشون رو که ایشون واقعا با اون خانم چه رابطه ای داشته، این رابطه تا کجا رفته، چه زمینه های احساسی عاطفی جسمی جنسی داشته و بعدن چگونه و چرا تمام شد. اونجایی که یادمه شما یه اشاره کردید که اون خانم دانشجوی دانشکده پزشکی بوده، ایشون هنوز توانایی اداره زندگی رو نداشته، یه لیسانس بیشتر نبوده، با سربازی میرفته و و یعنی اینا رو یادم هست ولی اینا کافی نیست برای اینکه یه مردی که فرض کنید 5 سال 2 سال 6 ماه 60 سال من قصد من عددش نیست به دنبال داشتن رابطه یا نزدیک شدن با یه زن بوده و بعدن نمیشه، ممکنه همیشه به نوعی تشنه و گرسنه در ارتباط فقط با اون آدم به دلیل نوعی از رابطه، حالا هرچه هست، حتی اینکه بگه تو رو دوست دارم یا دوست داشتم یا بیش از اون یا کمتر از اون نشسته و بنابراین وقتی که اون اتفاق میفته دیگه همه چیز رو میتونه زیر پا بگذاره. این یه مقدار ویژگی های روانی خاص خودش رو داره ولی با دونش ها یه زمان است که نه ایشون این دو نفر با هم همه گونه رابطه ای هر گونه حس و احساسی با هم داشتن، بعدن به هر حال شرایط محیط و اجتماع و وضعیت هایی که بوده یا درست مثل بازی که شما سر یه جمله در آوردی در آمده و ایشون هم رفته و ازدواج کرده و چنین. حالا برای من سوال است که چرا دو مرتبه ایشون باید راهی اون رابطه بشه، اونم با توجه به وضعیتی که هست و بعدم با شمایی که ارتباطی داشته چرا با دور راه کنه؟ اگر بگیم اون ارتباطی که با شما بوده سطحی و کم اهمیت بوده خب که اونو میشه فهمید که رفته اون عمل قابل توضیح باشه دیگه، برگشت ایشون الان معنی نداره، اونم بعد از یه سال و نیم اونم احتمالاً همطور خودشون اشاره کردن توی رابطه دیگری هم رفتن، یادم هم نمیاد در مورد شما می بسا تو رابطه رفتید، یعنی شما یه چیز ای بسا کمی خوب رو اگر بوده خرابش هم کردی، حالا چرا به سمت هم برگشتید برای من یه سواله. بعدم وقتی ایشون بزرگترین مشکل رابطه با شما رو این ماجرای حالا عصبی که معنا نداره عصبانی بودن شما گرفتن، بعدم با توضیحات شما اگر چنینه یعنی اصلا جایی نداره این برچسب روی شما بخوره، من نمیدونم چه خبر است. یعنی حقیقتش در مورد اینکه خود شما هر دو بدونید چه حس و احساسی دارید شک دارم که بتونید به من یا به هر کسی دیگه بازگو کنید، یعنی خیلی مخلوط و به یک اعتبار در هم ریخته و در هم آمیخته است. و دوم اینکه این برگشتتون برای اثبات چه چیزی است در ارتباط با هم و یا علاقه ای که برای شنیدن حرف هم دارید. ولی البته از حالام بگم، گرچه شاید آخرش هم به همین نتیجه برسیم، که من اشکالی در گفتگوی شما با هم به ایجاد یه ارتباطی برای یه مقدار شناخت بیشتر و بهتر از همدیگه که یه چنین کوره آزمایشی رو هم به هر حال توش رفتید و بیرون آمدید خیلی مفید میبینم، برای اینکه کمکتون میکنه که یه مقدار بیشتر و بهتر خودتون رو بشناسید. ای بسا دو ماه بعد به این نتیجه برسید اصلا بی خودی یه روزی هم فکر کردید به هم میخورید و به درد هم میخورید، و یا درست برعکس هر دو به این نتیجه برسید که عجب آسیبی به خودتون و یک دیگر زدید بدون اینکه ضرورتی داشته باشه. من نمیدونم الان هر کدومتون چه حس و احساسی راجع به هم دارید، ولی اگر راجع به اون توضیح بدید ذره بیشتر میشه فهمید واقعا کی هستید و چی هستید. همکنون شما نظرتون راجع به ایشون یا ایشون نظرش راجع به شما؟
من اگه اجازه بدین بخوام شروع کنم. من وقتی که به من زنگ زدن، تنها علتی که پیگیری میکنم و باهاشون صحبت میکنم فقط برای اینه که این مسئله رو که توی گذشته من یه مسئله حل نشده بود که چرا این آدم این کارو کرد، برای خودم بتونم حل کنم، به خاطر اینکه ایشون مهمترین و بهترین دوست پسر من و مهمترین آدم و مهمترین مرد تو زندگی من بودن تو گذشته من، و وقتی با من این کارو کردن برای من یه مسئله حل نشده بود. الان بیشتر میخوام بدونم چه اتفاقی افتاد و چی شد و یه جوری این مسئله رو حل کنم، ولی مسلما الان ارزش‌هاشون جلوی از دید من خیلی پایین‌تر از اون موقعیه که اون دوره 1.5 سالیه که با هم توی رابطه بودیم. این نظر منه.
و شما چه جوری فکر می‌کنین عزیز؟
من هنوز ایشونو دوست دارم. واقعیتش اینه که حس عذاب وجدان دارم. خصوصاً یعنی اصلا یه حس عذاب وجدان وحشتناک داشتم اون موقعی که داشتم اتفاق می‌افتاد. بعد
عذاب وجدانتون در چه زمینه؟ یعنی از چه چیزی احساس بدی می‌کردید تا راحت بودید؟
از اینکه ایشونو ول کردم. رفتم سراغ یه نفر دیگه با وجودی که رابطه ما انقدر قوی بود با هم. از نظر حسی مشکل داشتیم. به نظرم بعد روش کار میکنه. ولی از نظر حسی ما خیلی هم قوی بودیم. بعد این از وجودم.
به من بگید دلیل اول و اصلی. نمیخوام وارد جزئیات بشم. که به سمت اون خانم رفتید چی بود؟ یعنی انگیزه شما، نیت شما، هدف شما، دلیل شما. اون موضوع اول و مهمتر چه بود؟
خیلی برام ارزش داشت که بهم زنگ زده بود بعد از اون همه مدت.
بعد از چه بعد از چه مدتی؟ بعد از چه مدتی؟
سال 1
بعد از 9 سال 10 سال. و هیچ خبری قبلا از هم نداشتید؟ یا با هم کاری نداشتید توی 9 سال 10 سال؟
این 9 سال 10 سال یه دفعه به هم تکست داد که امتحان فوق لیسانس رو شروع کرده قبول شدی، بعد یه دفعه دیگه هم تکست داد که مثلا چی شد همین، فقط دو تا تکست با هم رو بالا کردیم تو این کل این مدت.
خب هنوز تو زندگی زناشویی مونده یا نه؟
فکر میکنم مونده. بله.
آیا همسرش از رابطه و ماجرای شما خبر شد یا نشد؟
اصلا خودش بهش گفت، نمیدونم حال در چه حد گفت. بعد
سلامت در اون رابطه ایشون نگفته
جان؟
سلامت در مورد رابطه جنسیتون نگفته همسرش؟
بله یه دفعه ما رابطه داشته با هم.
یا به هر حال ببینید عزیز، گفتم یه چیزیست که برخی از اوقات این که آدم ها با هم برسن و در گذشته‌ای داشته باشن که درگیر روابط مختلف متفاوت بودن، شاید بشه برای ذهن بسیاری کاملا جدا کرد و کنارش گذاشت. ولی الان حتی واکنشی که شما نشون دادید نسبت به رابطه جنسی این آقا، خودش نشون دهنده این است که این موضوع رو به این راحتی از ذهنتون نمیتونید پاک کنید. یعنی ماجرا براتون خیلی جدی‌تر از ایناست. و به همین جهت است که خیلی آهسته حرکت کنید که هر دوتا نه بی خودی خودتون رو بخواید تبدیل به چیز دیگری کنید که نیستید و نه به خاطر سرعتتون نفهمید دیگری کیه، چون خطری که روابطی مانند شما داره اینه که به دلایلی که خیلی هم متفاوت و متنوع ولی شناخته شده هست شما به هم برگردید، حتی با هم ازدواج کنید ولی دو سال بعد جدا بشید، هنوز به خاطر اون حادثه. بنابراین تا زمانی که اون پرونده کاملا بسته نشده و واقعا یه دفعه متوجه بشید که مثلا هر دوتون ای بس و ظرف یک ماه گذشته یه دفعه چند ثانیه‌ای به ذهنتون آمده و رفته، اگر این اتفاق نیفته خطر وجود داره که درست مانند شمایی که همه چیزو به هم زدید رفتید برای تموم کردن یک رابطه ناتمام، اینجا هم چون این پرونده کاملا بسته نشده یه جور دیگه باز به هم دیگه آسیب بزنید، برای اینکه ظرفیت و زمینش هم به نظر میرسه هست. ولی من اینکه گفتگوتون رو با هم اگر بخواید ادامه بدید مسئله ندارم، ولی با سرعت تبدیلش به ریلیشنشیپ یا رابطه نکنید و یه دفعه مثل کسی که به هر حال این فاصله کوتاه رو توی پرانتزی میگذاره و میبنده و تمومش میکنه یا حذفش میکنه نباشید. یه کمی آهسته حرکت کنید، یه کمی با هم بیشتر صحبت کنید، حداقل ببینید به کجا میرسید در گفتگو، ولی مهمترش در اون حس و احساسی که با هم و نسبت به هم دارید و یا بر خودتون نسبت به دیگری احساس میکنید، چون به هر حال یه کاردی به هر دوی شما خورده. اینکه این کارت کاری باشه و رابطه شما را از پا بیاندازه معناش این نیست که اگر الان نینداخت بعدنم نمیاندازه، میتونه بیاندازه. چون متاسفانه من تو کار تراپی و گفتگو با دوستانی که با این مسائل روبرو بودن، همطور که اتفاقا تو سی دی چرا ازدواج چرا طلاق هم آوردم، معمولا از 10 تا رابطه از این قبیل تو زندگی زناشویی 8 یا 9 تاش بعد از اینکه همدیگه رو بخشیدند و برگشتن 3 سال بعد از هم جدا میشن. یعنی اینا زخمایی است که اولش آدم میتونه در مقابلش مقاومت کنه ولی بعدش نه. ولی به هر حال گفتگوتون ادامه بدید ببینید که به کجا میرسید. امیدوارم هر چه خیر صلاح هر دو تا اتفاق بود. جان
در تایید فرمایشتون آقای دکتر، اتفاقا منم نظرم همین هستش، ایشون الان دارن درسشون رو میخونن، میخوان تا پایان نامش رو ایالت دیگه هستن دفاع بکنن، یه چهار ماه طول میکشه، ما چهار ماه مثلا تلفنی صحبت میکنیم، بعد ایشون مثلا موو بکنن بیان اینجا کالیفرنیا همینجا مثلا دنبال کار بگردن، منم هم همینجا رابطه رو همینجا با هم ادامه میدیم و مشکلات قبلی هم باید با تراپی مثلا روش کار بکنیم. شاید به جایی برسیم که بگیم که میخوایم ازدواج بکنیم، شاید به جایی برسیم بگیم نه الان واقعا مناسب هم نیست.
منم به همجد که با این که با هم گفتگو کنید مخالفت نرم، حتی با اون کاملا موافقم، چون نمیخوام رابطه رو قطع کنید تا ناتمام و ناپخته باز بذاریدش مثل اون چیزایی که بالاخره یه روزی یه جور دیگه بهتون آزار میده و آسیب میزنه. ولی به هر حال گفتگو تو ادامه میدید. برای خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم. مواظب باشید.
خیلی لطف
کردید. خواهش می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر. خواهش
می‌کنم. تمنا می‌کنم. شنگون اجمن با ما باشید.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025. عضو 38 و 5050 ایرانیان.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسن آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم. 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
توجه توجه، رستوران خانوادگی سالت اند پپر، زیباترین، شیکترین و مدرن‌ترین رستوران در منطقه وودلند هیلز افتتاحیه و آمادگی خود را برای پذیرایی از شما و میهمانان شما با غذاهای خوشمزه ایرانی و غیر ایرانی همراه با موزیک زنده اعلام می‌کند. 818-564-4305 818-564-4305 رستوران سالت اند پپر.
میستیک ورلد میوزیک با افتخار تقدیم می کند شنبه 23 مارچ تولدی نوین در موسیقی ایران. کنسرت شگفت‌انگیز و پرشور اسطوره آواز محمد رضا شجریان.
یادت به هاشه منظور من بود.
استاد محمد رضا شجریان با هنرنمایی سهراب و تحمرس پوگناصری شنبه 23 مارچ در نوکیا تیتر.
بر من گذشتی سر بر نکردی، ازش گفتم باور نکردی.
تهیه بلیت تیکت ماستر و مرکز معتبر ایران. استاد محمد رضا شجریان با همکاری سهراب و تحمورس پورناظری با حضور ارکستر سازهای نوین و نوازندگان بین‌المللی شنبه 23 مارچ در نوکیا تیتر.
بیوتی سکین سنتر، خدمات زیبایی گوناگون از قبیل رفع موهای زائد و رگ‌های واریز پا از طریق لیزر، تزریق بوتاکس و فیلرهای مختلف PRP، برنامه‌های لاغری و غیره را با قیمت مخصوص از $5 به بالا ارائه می‌کند. 30% تخفیف برای ملاقات اول. تلفن 818-888-0001 818-888-0001 labeautycenter.com.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شریتون سنیویل شمال سنهوزه خواهم داشت، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. و اگر مایلید کارت خود را از قبل رزرو کنید لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com تماس بگیرید. همچنین کنفرانس مثلث رحمت و زحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از روز چهارشنبه 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا آدرس 2575 مکی بوی آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از پنجشنبه و نسه شنبه از پنجشنبه 14 مارچ در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین 2 سفری در پیش داریم، 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه و سفر 7 شب و 7 روزه اروپا است که از ونیس در ایتالیا از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره این شنبه انجمن پزشکان از ساعت 7 صبح به مدت 9 ساعت کنفرانسی برای کانتینیو ایژوکیشن پزشکان خوب عزیز ما در فکولتی سنتر UCLA دارن. لطفاً با انجمن پزشکان در صورت تمایل تماس بگیرید و روز یک شنبه 3 مارچ از ساعت 10 صبح تا 10 شب 5 نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان ایرانی در هتل مریوت شهر وودلند هیلز برگزار میشه. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. برنامه‌های متفاوت و مختلف و متنوعی برای دوستان در نظر گرفته شده و من هم بعد از ظهر سخنی در اونجا خواهم داشت. یک شنبه سوم هتل مریوت وودلند هیلز، پنجمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان، آزاد و رایگان بر همگان. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهید داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، مرسی جان.
آقای دکتر، من یه دختر 28 ساله هستم که الان به مدت 7 ساله تو آمریکا زندگی میکنم. 9 سال پیش من با یه آقای ازدواج کردم که ایشون ایران بودن و اومدن، ما با هم دیگه آشنا شدیم، ازدواج کردیم و این ازدواج به سرانجام نشست و ایشون معتاد بودن. من سعی کردم ترکشون بدم و اون به هر حال تموم شد. من صدمه هایی از اون ازدواج خوردم و بعد تراپی کردم، دارو خوردم و حالا الان خیلی خوب هستش، خدا رو شکر. رابطه بعدیم با یه آقایی بودش که 4 سال ادامه پیدا کرد. این آقام بنا به دلایلی که دروغایی که به من گفتن و اینا، خونه خریدن و بیزینس دادن و اینا و به من نگفته بودن اینا رو، رابطه هم به هم خورد یک سال پیش تقریبا. و تو این مدت من خیلی از این شاخه به اون شاخه کردم، دیت کردم و خیلی سرگردون بودم و اصلا خودم نمیدونستم چی میخوام و چیه و خیلی مستعصل شدم. تقریبا 2 سال پیش هم، 1 سال و نیمه پیش هم پدرم رو از دست دادم. ایشون هم متاسفانه خیلی مرد خوبی بودن و کشتیگیر بودن و ولی در سن 40 سالگی دچار اعتیاد به مواد مخدر شدن و اعتیادشون رو از خانواده مخفی میکردن، ولی ما هممون از بچگی در حال یه جورایی بو میبردیم و خیلی این مسئله منو آزار میداد. در دورانی که یه نوجوان بودم متوجه شده بودم که پدرم این مشکل رو دارن، ولی ایشون از لحاظ پدر بودن هیچ چیزی برای ما کم نذاشتن. اما به هر حال هر آدم معتادی یه سری کارا رو ازش در میزنه. با مادرم به هر حال یه رفتارهای نامناسبی داشتن که این تو روحیه من خیلی تاثیر گذاشته. بعد فکر میکنم که از اون آدمی هستم که حالت تمپر دارم و خیلی زود از کوره در میرم، مخصوصا با کسایی که خیلی دوستشون دارم و باشون نزدیک هستم. دیگه اینو سعی نمیکنم که مثلا مخفی کنم و خیلی نشون میدم این عصبانیت و شورت تمپرم. من دانشجو هستم، سال آخر دارم سعی میکنم که لیسانسمو بگیرم و الان در حال حاضر یه آقایی هستن که من در ایران باهاشون آشنا شدم از طریق خانواده ایشون که اینجا منو دیدن و از من خواستن که در سفری که من به ایران داشتم رفتم با ایشون بیرون چند دفعه. و من میدونم که شما ویدیاتون رو گوش میکنم و همیشه حرفاتون رو میشنوم، میدونم که شما با اینجور ازدواج مخالف هستین که یک نفر از ایران بیاد و اینکه همیشه از هر 10 تا ازدواج 9 تاش اشتباهه، ولی بازم میخواستم ازتون بپرسم که نظرتون راجع به این قضیه چی هست.
ببینید عزیز، شما بر اساس توضیحی که راجع به خودتون میدید، خب خیلی زخم‌ها و آسیبا اینجا اونجا خوردی، تا چه اندازه همچنان اون ضربه ها در وجود شما نقشی و تأثیری دارن نمیدونم. اگر واقعا در مسیر این مقدار ساختن و پرداختن به خودتون آنگونه که لازم است کوتاهی کرده باشید، هر رابطه خوبی رو خراب میکنید و غالبا هم تو رابطه همطور که تا به حال هم نشون دادید با توجه به حرفایی که بوده اشتباه میکنید. ولی اینکه اون فرد به درد شما میخوره یا نه مسئله ندارم، برای که شما اونقدرها در خارج از ایران نبودید. شما بیش از اون که یه دختر به هر حال در امریکا باشید یا امریکایی باشید ایرانی هستید، ایشون هم که خب ایرانی است. حالا مهم این است که ویژگی‌های روانی ایشون و شخصیتی ایشون و شما در کجا در ارتباط با هم قرار میگیرن. شما بر اساس حرفای خودتون و این که هنوزم یه مقدار زود خشمگین و عصبانی میشید که خود خشم و عصبانیت نشون دهنده 7-8 آسیب دیگه است، یعنی این درست معناش این نیست که فقط من یه مشکل دارم اونم عصبانیته، با خودش استراب رو داره، احساس حقارت رو داره، حساسیت رو داره، میل به کنترل رو داره، زمینه ی افسردگی رو میتونه داشته باشه. بنابراین این یه مشکل محدود نیست که من انگشتم شکسته، نه. این
عصبانیتی که میگم آقای دکتر، منظورم این نیست که مثلا من برمیدارم شیشه میشکنن رو، مثلا اگه مادرم مثلا به من یه حرفی بزنه که خیلی به هم مثلا بر بخوره،
سعی نمیکنم آرامش بشینم، مثلا بشینم مامان جان مثلا من از این مثلا ناراحت شدم که شما اینو مثلا، منم میگم که مثلا منم با همون برخوردی که اون داره، مثلا بیشترم با مادرم اینجوری هستم، بیشتر از اینکه با هر کسی دیگه ای من برخورد عصبانی داشته باشم با مادرم، چون احساس میکنم ایشون فوق العاده آدم غیر منطقی هستن.
خب حالا من البته نمیدونم، من توصیف شما رو میشنم، ولی ببینید عزیز، ما معمولا وقتی که با یه معتاد ازدواج میکنیم، نه اینکه بگید اون موقع نبود بعدن شد یا من خبر نشم، فرقی نمیکنه، یا پدر شما معتاده، اینا نشون دهنده یه مقدار ارتباطات ناسالمه. همون حرف درستی که زدید که ما تقریبا همه میدونستیم پدر معتاده ولی هیچکس به رو خودش نمیورد و بحثی هم در این باره نبود. حالا من اون صحبتم نیست، حرفم این است که اگر من که نمیدونم، اگر شما اون ضربه ها و آسیب ها و خون ریزی ها و شکستگی ها و اینهای روانیتون همچنان سر جاشه، خب همیشه تو انتخابتون اشتباه میکنید، بعدم اگر انتخاب خوب باشه خرابش کنید. حالا در مورد اون آقا من نمیدونم، ایشون چند سالشه؟
ایشون 32 سالشونه، مهندسی معدن خوندن و الان رئیس مدیر شرکتی هستن، سستام ایمپلوی دارن، ولی وقتی بیان اینجا در واقع هیچی نیستن، یعنی همه اینا رو باید بذارن بعد بلنشن بیان اینجا هیچی دیگه. یعنی
خب آخه خب چرا این کارو بکنن؟
به خاطر اینکه من دوست ندارم برم ایران زندگی کنم.
خب آخه ایشون هم دوست ممکنه داشته باشن بیان امریکا زندگی کنن، ولی چیزی ازشون به درستی دیگه باقی نمیمونه. یه آدمی یه جایگاه و پایگاهی داشته باشه، 32 سالش باشه، یه دفعه با یه فرهنگ و زبان دیگه، فقط به خاطر اینکه میخواد با یه کسی ازدواج کنه، چه ضرورتی
داره؟ نه به خاطر اینکه خودش هم سالهاست که دوست داشته که بیاد آمریکا، تمام خانواده‌اش اینجا هستن.
خیلی خب، بنابراین فقط اون، پس اگر علاقه هست که بیاین، تنها موضوعی که واقعاً میخوان چه جوری زندگی کنن. و چرا خودشون کسی که اینقدر علاقه منده آماده نکرده خودشو؟
آماده کرده، الان یه وبسایتی آماده کرده که میخواد بیاد اینجا اون رو راه اندازی کنه، یعنی بیزینس اینترنتی داشته باشه، الان هم رو اون داره کار میکنه.
حالا خب اگر چنین است پس چرا میان اینجا هیچی میشن؟
منظورم که به هر حال بیشتر چیزایی که دارن و باید از دست بدن.
خب همه ما همه اون وقتی یه جایی میریم یه جای دیگه همه رو باید از دست بدیم، ولی همه رو از دست نمیدیم، میریم یه جای دیگه، اینجا از این خونه در میمیریم توی خونه دیگه. حالا شما، من البته متاسفانه دو سه دقیقه بیشتر وقتی ندارم، گیری که شما تو ازدواجتون یا تو رابطتون با هم میبینید چیه؟ یعنی کجا مشکل شماست با ایشون؟
مشکل من اینه که یکی این که مثلا خب من دیگه ترسی دارم که مثلا شاید این آقا مثلا چون که خودشون منو انتخاب نکردن، مثلا خانواده‌شون ما رو معرفی کردن، ولی من ازشون پرسیدم گفتم اگه شما توی یه جای دیگه ای منو میدیدین مثلا میومدین اپروچ کنین به من؟ یعنی مثلا گفتش که آره تو دختر خیلی دختری هستی که من بهت اترکتد هستم، خیلی سمارتی، انتلیکچوالی، من باهات کانکت میکنم و اینجوری نیستش که مثلا فقط به خاطر اینکه مثلا خانواده‌ام تو رو معرفی کردن مثلا چیز باشم. یکی مشکل من اینه که مثلا فکر کنم که مثلا یک درصد احتمال اینو میدم که شاید ایشون مثلا فقط به خاطر گرین کارت مثلا بخوان.
چرا شما یه درصد به اون بار میدید؟ ببینید این که آدم ها کی معرفی کرده مهم نیست، مهم نیست که چه نظری الان دارن، و دوم من نمیدونم، گرین کارت موضوع مهم نیست، اگر یک کسی اینقدر علاقه من بوده خب میتونه موضوع باشه، ولی اون اهمیتی نداره اگر دلایل دیگری باشه. من گفتم اشکالی که شما میبینید چیه؟
اشکالش هم اینه که ایشون از زندگی و موقعیت که تو ایران دارن باید بیان خب یه مدت تحمل کنن، یه زندگی عادی رو اینجا شروع کنن.
خب این چیزی است که شما میگید خودش خواسته، اگر یه کسی خواسته خواسته، اگر یه کسی فرض کنید که ژنرال ارتش ایرانی بیاد اینجا که هیچی میشه، اگر اینجا رو دوست داره با وجودی که میدونه جایگاه اینجا نداره، که خب شما نمیتونید بگید این عیب و ایرادشه یا این موضوعه. خب اگر فکر میکنید بعدم برای نداشتن، اگر یک کس بگه من اومدم امریکا که چیزایی داشته باشم، حالا نیست مایوس شدم، بعد آدم بدونه میاد امریکا همه چیزشو از دست میده ولی هنوز بخواد بیاد، که جایی نگرانی نداره. من اینو نمیفهمم، یعنی ببینید من چیزی به شما میگم، من از فحوای حرفای شما و نوع روابطی که داشتید فقط شک رو میتونم بفهمم و نگرانی رو. خب این دوتا مسئله شماست، یعنی اینا گرفتاری ماست، که خطرش هم در این نیست که چون شما مثلا فرض کنید شک دارید یا نگرانید ای و ایرادی دارید، نه، تو رابطه انتخاب غلط میکنید و رابطه خوب رو خراب میکنید، یعنی گرفتاری اونجاست، و به همینجاست که به نظر من شما یه ارزیابی اول از خودتون بکنید که چند روز آمادگی دارید، راحتید و میتونید تا حدودی با یه واقع بینی با موضوع برخورد کنید، ولی که در گذشته حداقل نشده و شرایط زندگیتون و الانم نوع رابطتون با مادر خودش یه ذره مسئله است و قصه پدر هم که خودش
ما فکر میکنه از بین کلاس های خودشناسی یا انگر منیجمنت یا اینجور کلاس های اینطوری اگه من قرار باشم مثلا یکیش رو انتخاب کنم اولویت با خودم
نه بدون تردید خودشناسی است، برای که اون پایه کلیس برای آدم تو خودشناسی متوجه میشه چه اشکال داره، درست پس که آزمایش خون میدادن متوجه میشه کلسترول داره یا قند داره، ولی از اونجا شروع میشه. ولی اگر خودتون احساس انگر منیجمنت علاوه بر اینکه کلاس میشه رفت، کتابم هست، میشه چیزایی از این قبیل هم دانست و ازش استفاده کرد و در همون حد هم میتونه مفید باشه. حالا دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد عزیز بیشتر با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم. خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی.
من پشت خط
نه متاسفم باید برم عزیزم. نه الان که دیگه اینجا باید استودیو رو تحویل داد، اینجا رادیو شنگ رجمن. به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
برای خرید جواهرات آنتیک و دیزاینر، لوازم کادویی، ظروف چینی، کریستال، نقره، سرویس غذاخوری و کالاهای بی‌نظیر دست نگه دارید، چون حراج سالیانه گریز از راه میرسد. از جمعه اول مارچ تا یک شنبه سوم مارچ بزرگترین حراج سال در گریز بیولی درایو در بیولی هیلز. از قیمت‌های استثنایی این حراج تا تخفیف 75% استفاده کنید و شیک‌ترین وسایل لوکس منزل را برای خود یا هدیه عزیزان خریداری کنید. گریز فقط سالی یک بار حراج می کند، پس این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید. گریز در 351 نورت بیولی درایو، شهر بیولی هیلز. وعده ما در حراج سالیانه گریز از جمعه تا یک شنبه سوم مارچ. See you at گریز.
قیمت های مخصوص